KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته می شود را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شود لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیست.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگویی داشته باشم، تأسف خودم رو بابت صدا به دلیل سرماخوردگی و گلودرد ابراز میکنم و خواهید بخشید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. ولی ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
با من هستین؟
بله، خواهش کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من مورد مادرمه. البته یه توضیحات مختصری میدم در مورد مادرم. 13 سالش بوده، یه ازدواج اجباری کرده، بعد 6 تا بچه اجباری هم داشته. که مادر من همیشه یه حالتی داشتش که دوست داشت که از اطرافیان اتنشن بگیره، مخصوصا از پدرم، از بچه هاش. بعد تا البته من چیزی که از مادرم همیشه یادم میاد اینه که همیشه یه قرص میخورد، ادعا میکرد که میخواد خودش رو بکشه. چند روز قرص میخورد، میگرفت، میخوابید، خودش رو میزد، یا با پدرم که دعواش میشد سرش رو میکوبید به دیوار یا تو سر خودش میزد. یه حالات خیلی بد از مادرم به یاد دارم که از وقتی که خودم رو میشناسم مادرم از این کارا خیلی میکرد. همیشه یا قرص میخورد یا خودش رو کتک میزد یا یه کارایی میکرد که پدرم مثلا دلش به حالش بسوزه یا اتنشن بگیره. تا اینکه من 11 سال پیش که اومدم به آمریکا، میدونستم که مادر من یه چیزایی هستش که باید براش انجام بدم، کارهایی که پدرم براش کرده. خیلی بهش اتنشن دادم، یه کارهایی که پدرم براش نکرده بود براش انجام دادم. تا اینکه مادر من روز، البته همیشه هم با خواهرام دعوا بود، هیچ وقت با هیچ کس نمی‌ساخت، همیشه با همه دعوا داشت، همیشه با خواهر برادرام خیلی حرفای زشتی میزد، دعواش میشد، از خونه رفت بیرون. بعد هر وقت از خونه میرفت بیرون میگفت من میرم دیگم بر نمیگردم، ولی رفت یه روز دیگه دوباره بر میگشت، میرفت خونه فامیل یا خونه دوست آشنا. تا اینکه روز 10 سپتامبر بوده، با خواهرم بحث میشه، دوباره مثل همیشه میگه که من از خونه میرم و دیگم بر نمیگردم و کلی هم با خودش چیز میز ورمی داره، مدارکاشو از خونه میره بیرون. البته من چند وقت با شما تماس گرفتم، اگر خاطرتون باشه گفتم که مادرم طلا جواهراتشو برداشته رفته، ازش خبری نیست، یک ماه و نیمه، نمیدونم اگر به خاطر داشته باشید. به هر حال بعد تا اینکه 10 سپتامبر دعواش میشه، از خونه میره بیرون. بعد خواهرم صدا من دارید آقای دکتر؟
بله، خواهش کنم، بفرمایید.
و 10 سپتامبر با خواهرم دعواش میشه، از اونم پدرم کلی حرفای بد میزنه، از خونه میره بیرون. بعد یک ماه و نیم، نزدیک 7 هفته بود که گم میشه مادرم. ما همه جا رو دنبالش میگشتیم، پیداش نمیکردیم. تا اینکه 3 هفته پیش، حدود 4 هفته پیش، خبر دادن که آگاهی، یه سری پزشک قانونی عکس فرستاده بیاید ببینید اگر موقعیتون توی خدمه هستش، متاسفانه پدرم، برادرم، خواهرام میرن و میبینن که بله مادر من خودکشی کرده، رفته تو مسجد امام توی 15 خرداد دو تا قرص برنج خورده، بعد حالش بد شده، مزدن زدن بردنش بیمارستان سینا، از اونجا هم بردن لغمان دوله، بعد نصف شب هم ساعت 3 شب میمیره. بعد آه دکتر اصلا دیگه ما 6 تا بچه دیگه اصلا خواب و خوراک نداریم، زندگی نداریم، فکر میکردیم مادرمون دوباره داره همین که خودکشی میکنم یه چیز همینطور عجیب میگه به قول ما ایرانی ها میخواد ما رو گوشمال بده. بعد حالا که این شده اصلا ما خواب خوراک نداریم، همش گریه میکنیم، همش ناراحتی میکنیم. من خودم خیلی روستم کار میکردم، از بچگی افسردگی داشتم، رو خودم کار کرده بودم، خیلی حالم خوب شده بود، میخواستم خانواده تشکیل بدم. تا اینکه اینطوری شد دوباره از اول باید شروع کنم، یا شما رو اوردر دادم، دوباره رفتم دکتر، من روی قرص اعصاب دوباره گذاشتن. بعد سوالی که من از شما دارم اینه که شما، البته دوباره یه چیزی بگم در مورد مادرم، که نه وصیتی کرده نه چیزی گفته، با اینکه خیلی دوست داشت بره پیش مادرش و مرد بره پیش مادرش دفن بشه، هیچ وصیتی نکرده، هیچی نگفته. سوالی که من از شما دارم اینه که شما فکر میکنید مادر من میخواسته این هم به قول ما خوشمالی بده، یعنی که واقعا میخواسته خودش رو بکشه؟
من نمیدونم عزیز. ببینید اولا چند تا نکته مطرحه. ما به این دلیل مادر رو یا پدر رو این چنین با حرمت و ارزش و اهمیت به ذهن میاریم، در زندگیمون داریم، برای اینکه پدر و مادر قرار به خوب باشن، مهربان باشن، مواظب باشن، مراقب باشن، دلسوز باشن، یار و یاور باشن، بیاموزن به بچه هاشون، از اشتباهشون بگذرن، کمکشون کنن تا این موجود ناقصی که یه عالم گرفتاری داره به سلامت به سنی برسه که توانایی اداره کردن خودش و زندگی رو داشته باشه. ولی اگر قرار باشه یک مادری که خودش قربانی سانگونه که شما گفتید در 13 سالگی به اجبار شوهرش بدن و بچه هایی رو به زندگیش بفرستن 6 تا و بعدم خودش معلوم مادر بیمار گرفتاری دارید، مادری دارید که آدم نوراتیک و عصبی نه عصبانی، آدمی است که احتمالاً افسردگی و خشم کوبنده ویرانگری داشته و بنابراین از درون شعله آتش بوده و هر چند وقت یه دفعه این آتش هم زبانه میکشته، دوربریاش هم میسوزونده. این که شماها هم در یه چنین خانه‌ای در یه چنین شرایط محیطی با اون پدر این مادر بزرگ شدید تو اون محیط، بسیار طبیعی است که آسیبای فراوون اینجا اونجا خوردی تو دیدید. این که مادر دست به این گونه مانورها میزده بسیار عادیه. آدم ها کتک میزنن، قهر میکنن، فحش میدن، تهدید به خودکشی میکنن، خودکشی میکنن برای که بتونن دیگران رو در اختیار بگیرن و کنترل کنن. بنابراین این بازی و بهانه ای است که بسیاری از مردم دارن. خب متاسفانه برخی از اوقات این تهدیدها به دو دلیل، یکی اشتباهی که میکنن حسابا رو درست نمیکنن، دوم این که برخی از اوقات اوج این خشم و عصبانیت به جایی میرسه که واقعا کار دست خودشون میدن. همیشه احتمالش هست، اینی که از نظر علمی وقتی کسی تهدید به خودکشی میکنه ما میتونیم جدی بگیریم، اشکال کار نیست که برخی از اوقات کاری براش نمیتونیم بکنیم. اما مادری که شما برای من توصیف کردید متاسفانه احتیاج به دارو و مداوا داشته تا احتمالاً کارهای دیگه.
آقای دکتر بین کلامتون معذرت میخوام. آقای دکتر من خیلی بهش میگفتم مادر بیا برو دکتر، بعد خواهرم خواهر بزرگم اصرار میکرد میبریمش دکتر و کم داروها رو همه رو میریخت دور، میگفت من خودم یه پا دکترم، من میتونم دیگران رو درس بدم. بهش میگفتیم بیا برو مشاور، میگفت من خودم میتونم مشاور بدم.
حالا من دلیلش این نیست که شما متوجه هستم عزیز، همه این حرفا میبری، خود این حرفا نشانه بیماری و نادانی است. برای اینکه اولا همه ما احتیاج به همه گونه کمک داریم. ما نه کفشمونو باید که درست کنه، غذامونو باید که از دل زمین بیرون بکشه به اون بده، بنابراین ما همه اون احتیاج به کمک داریم. روزی که آدما به این نتیجه میرسن که من همه چیز میدونم، معلومه هیچی نمیدونن و فقط یه بازی و لجبازی است. مادر شما مادر نادان، گرفتار و بیماری بوده عزیز و متاسفانه به خودش و همه آسیب زده. اینکه شما مسئول و مقصر هستید ابدا. اوست که باید مواظب شما میبوده، نه اینکه شما باید مواظب اون میبودید. تازه میدونید یه همچین آدم های انتظار و توقعشون رو هیچ کس نمیتونه برآورده کنه، برای که یه نوعی حرف میزنند و زندگی میکنند و انتظار دارند و احتیاج دارند که اصلا با واقعیت ها نمیخونه. ما نمیریم تو این دنیا که اگر من پدر دیوانه ای دارم حالا زندگیمو خراب کنم برای که اون حالش بد است و بیماره و برگر تهدید کرد که اگر چنین چرا نکنی یا حال که این گونه شد من خودمو میکشم، من چه کار میتونم بکنم؟ من که نمیتونم بازیچه دست اون آدم باشم. به علاوه شما هم قرار اینو پشت سر بذارید. باعث تأسف ای کاش چنین نشده بود. اگر میدانید احتیاجم نداره وصیت کرده باشه که آرزوش این بوده دلش میخواسته کنار قبر مادرش خاک بشه و براتون این امکان هست، حتما این کارو بکنید. یعنی اون چوری
که رفتید آقای دکتر میونه کلامتون، وقتی که این عکسو به ما نشون دادن گفتن که 2 هفته بعد از اینکه فوت کرده، چون که جایی که افتاده بوده کیفش هم ازش زده بودن توی خیابون افتاده بوده، هیچ هویتی ازش نداشتن، 2 هفته بعد بردن خودشون جوری که خودشون میدونستن خاک.
بنابراین موضوع دیگه منتفی است دیگه، دیگه اون موقع که دلیلی برای هیچ کاری نیست و تموش است. بی خودم خودتون اذیت نکنید. باعث تأسف، ای کاش چنین نشده بود، ای کاش خودش قبول کرده بود، ای کاش شما توان اونو داشتید که او رو میفرستید دکتر، ولی الان باید پشت سر بذارید. نه شما مسئولید، نه مقصرید، نه کسی گناهی کرده، چون هیچ کس
خیلی گناهکاره.
نه بی خود
میگیم که شاید با ما، با خواهرم، خواهرم خیلی ناراحته.
نه بی خود
اعصاب گرفته.
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید عزیز، من اگر شما رو دعوت کردم خونم شام دادم شما برگشتید تصادف کرد، به من شما که روزی که خواهر شما می‌خواست مادرشو بکشه مسئولونه، ولی روزی که خواهر شما یه بس حرف حسابی زده، نظرشو گفته، حق داشته حتی اشتباه بکنه، به مادر ارتباطی نداره، چه رسه به این که احتمالاً مادری که برای من توصیف کرد دنبال بازی و بهانه می‌گیره. نه این پرونده رو باید پشت سر گذاشت عزیز، ولی ما اگر بخوایم این گونه خودمون مسئول مقصر بدونیم همیشه ما رو آویزون می‌کنن. نه پشت سر بذارید، خودتونم اذیت نکنید، امیدوارم این ایام سختم بگذره، کنار هم باشید ولی بگذارید جان.
بله یه سوال
باز پس بار روی حساب کنید، پس باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشتم شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
از جراحی برای رفع درد پای خود نترسید. دکتر بابک کسری دارای بورد تخصصی جراحی پا و مژه پا با بیشتر از 10 سال سابقه جراحی با جدیدترین متدها. تلفن 888-375-6727.
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علی‌رغم شرایط کنونی دچار اقتصادی و رکود سیستم بانکی جوابگوی مشکلات شما در عقص وام‌های منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، SBA فاینانسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچیز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کارکرد این شرکت با موزمترین بانک ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 1-800-868-1000-310-472-8500
توجه توجه، گلاتمارچ به مناسبت 7th سالگرد تأسیس خدمات‌های استثنایی خود را به مدت 1 ماه دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه هر هفته به اطلاع مشتریان عزیز می‌رساند. پای مرغ هر پوند 1.99، گوشت ماهیچه هر پوند 3.99، گوشت سرشان هر پوند 4.99، ماهی سفید آزاد هر پوند 2.49، ماهی سمن 6 پوندی هر پوند 3.99، مرغ کورنیشن پارک جعبه 12 عددی هر جعبه $60، چای تیبک صدف 100 تایی هر جعبه 4.49، روغن هسته انگور صدف 2 لیتری 6.59. گلات مارت مفتخر است که بیش از 50% از فراورده های خود را از کشور اسرائیل وارد می نماید. گلات مارت با افتتاح پارکینگ جدید با گنجایش 60 اتومبیل راحتی مشتریان عزیز را فراهم نموده است. آدرس 8708 پیک اولوار، تلفن 310-289-68-88.
من پیام شایانی وکیل تصادفات با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی وکیل دلسوز و آگاه شما 310-777-777-9.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر من جان. وقتی که خیلی خواب مادرم رو میبینم شبا میاد به خواب من.
نه اون شبا سب کنید هیچ کس به خواب شما نمیاد.
یعنی من اشتباه میکنم؟
نه شما اشتباه نمیکنید. ببینید عزیز صبر کنید عزیز، خواب و رویا دنباله فعالیت ذهن. من اگر امروز صبح تا زور غروب دارم کار میکنم درباره این اتاقی که دارم چجوری بچینم، شب خواب اتاقمو میبینم. اگه قرار باشه با پسرم دعوا کنم شب خواب پسرم میبینم، و اگر درباره پدرم فکر کنم شب خواب پدرم میبینم. هیچ ارتباط ایشون به خواب شما نمیاد. شما به دلیل درگیری و مشغولیت ذهنی که دارید شب او رو به خواب خودتون برای حل مسائل، برای تخلیه، برای ایجاد تعادل، برای جبران میارید. مکانیزم خواب رو میشناسیم، ایشون از اون دنیا سری به شما نمیزنه.
آقای دکتر من احساس میکنم روحش پیش منه، یعنی
خب اون دیگه حال نه صبر کنید عزیز من. این هم نه، شما اول من بگید روح چیه که پلو شماست. شما وقتی با خیال یک کسی هستید اون خیال شماست، احساس شماست، میفهمم حرفتون هم درسته، ولی روح ایشون با شما نیست. روح ایشون چیکار داره به شما؟ برای این روح با هیچ کس چه ارتباط داره؟ و بعدم ایشون کارهای عادی خوب زندگی شد نکرده و آنچه که باید انجام، حالا یه دفعه آمده سراغ شما، بعد حال میاد سراغ شما که چیکار بکنه؟
چون خیلی آقای دکتر من دوستش داشتم، به هم نزدیک بودیم، هر روز با هم صحبت میکردیم.
شما ایشون رو دوست نداشتید؟ ایشون هم خودش رو دوست نداشته؟
خدا آقای دکتر
نزدیکم
خدا خیلی دوستش داشتم.
چیه ایشون؟ چیه ایشون دوست داشت؟
من براش همه کاری میکردم.
این چه ارتباطی داره؟
هر کاری که دوست داشت براش میکردم.
خیلی خوب.
بعد اینه که به خاطر همین الان همش احساس میکنم با منه.
من حرفی ندارم با اینکه شما هر کاری میکردید بسیار کار خوبی میکردید، ولی ارتباطی به دوستی نداره عزیز. من کسی رو دوست دارم که کارش درسته، اینکه کارش اون رو ایشون خودش قربانیه، و الا ایشون با کارهایی که میکرده صبح تو رو قهر میکرده، در رام داکته، تهدید به خودکشی میکرده، بچه‌هاشو خلو چلو دیوونه بار آورده. حالا راست ببینید بی خودی ماجرا رو نسازید. حال شما رو میفهمم، علت این که حرفم میزنم برای که ما قراره از این بازی ذهنی بیایم بیرون. و بعدم این که روحش با شما هست، نه من اگر فرض کنید خونم آتیش بگیره تمام مدت موضوع آتش سوزی خونم که ثروتم رو مثلا از بین برده بیمه نداشته باشم تو ذهنم، ولی روح خانه که با من نیست عزیز. نه ببینید ماجراها گرفتاری های شماست، علت افسردگی شما هم همین عدم توجه به واقعیت هاست و یه دنیای ذهنی و خیالی برای خودتون ساختن. اون مطلبی که خدمتون عرض کردم مسئله اصلی است. من و شما میتونیم گرفتار پدر و مادرهایی بشیم، همطور گرفتار فرزندانی بشیم بیمار. علتش این است که 20% مردم دنیا بیمار. پس بنامی از هر 5 تا پدر مادر یکیش خلو چلو دیوونه هست، میتونه سهم من شده باشه. دومی که امید این است که اونا متوجه بشن و کمک بگیرن و حال خودشون رو بهتر کنن، و الهی اگر قرار باشه آدم ها در بیماری بمونن، انسان یه موجودی است که هیچ وقت هیچ کس نمیتونه قانون راضیش کنه اگر نخواد قانون راضی بشه. ما باید یه ملاکایی رو برای درست و غلط و خوب و بد و قبول و رد موضوع مطرح کنیم، اون چیزی که پذیرفته شده است رو، و بعد بر مبنای اون ببینیم که کارا درستی یا غلطه و خوب و بده. و الا من میتونم سرمو بندازم پایین بر اساس حسم و احساسم و عقیدم و نظرم برای همه مردم دنیا درباره همه چیز نظر عقیده داشته باشم. شما هم گفتم به عنوان یه مادر قربانی، یه مادری که مورد ظلم و تجاوز فراوان قرار گرفته، به عنوان یه مادر گرفتار و بیمار میشه ایشون رو فهمید، ولی آسیبش رو هم نمیشه نادیده گرفت. درست مثل این که من اگر پشت فرمون سکته مغزی یا قلبی کردم و کنترل اتومبیل از دستم بیرون رفت و زدم 4 تا آدمو کشتم، من مسئول قتل و مرگ اونا نیستم، هرچند به دست من انجام شده، برای که من با همچین نیتی پشت فرمون برای کشتن اونا نرفتم. اما وقتی پشت فرمون سکته کردم، فرمونی که از دست من در رفته دیگران رو کشته. مادر شما یه قربانی است، در حد یه قربانی، در حد یه آدم بیمار گرفتار و متاسفانه برخی از اوقات بدبخت، کاملا مستحق همه گونه مواظبت و مراقبت و حمایت و معالجه بوده، ولی وقتی که خودش از اون فرصت ها به دلیل همون نادانی و بیماری استفاده نمی کنه، خب معلومه در اون گرفتاری میمونه و بعدم با گذشت زمان فقط حالش بدتر و بدتر میشه. و اینجور آدم ها مثلا به عنوان پدر و مادر کوشش میکنن از مکانیزم ها و مانورهای عجیب و غریبی بخوان حرفشون رو به کرسی بنشونن و دیگران رو به سمت و سوی خودشون بکشن یا به نوعی که مایلن بقیه زندگی کنن، که غالب اوقات هم غلطه. برای که من پدری که اینگونه به موضوعهای بچه هم نگاه میکنم، باید بدونم آیا هیچ دانشگاهی از من دعوت میکنه که من بگه درست و غلط موضوع چیه؟ آیا هیچ جمعی جمع میشن پدر و مادرها که من بگن یه بچه در این سن و سال ما باید چه کنیم؟ که حالا من یه دفعه مدعی میشم که من میتونم بگم درست و غلط و خوب و بد چیه؟ من این از کجا میدونم؟ من چه کارم؟ برای من این که احتمالاً در کار پرورش و تعلیم تربیت بچه هم اشتباه کردم، حالا از این بچه هایی که به خاطر اشتباهات من پدر و مادر به بیماری و گرفتاری افتادن، حالا انتظار و توقع من چیه؟ من بذارم دست و پای شما رو بشکنم بعد بگم چرا با سرعت راه نمیری؟ خب آخه اینم یه گرفتاری دیگه پدر و مادر هست که مسئولیت خودشون نمیپذیرن. و اگرم بگن نه این بچه است که به دلایل دیگه بیمار شده، بسیار خوب، من اگر بچه‌ام بیمار بشه بدون اینکه تقصیر من باشه چه میکنم؟ من قرار است فرزندم مواظبت و مراقبت کنم، نه اینکه با او بجنگم. ما به همین جهت است که ماجرای مهر و دوستی پدر و مادر، عشق بدون قید و شرط در ارتباط بچه، مهم نیست بچه خوبه یا بده، کار درست یا غلط میکنه، ما باید همیشه دوستش داشته باشیم و با مهربونی باش برخورد کنیم. اگر فکر کنیم نادانه، داناش کنیم، نه اینکه ما تصور کنیم ما میدونیم اون نمیدونه. باید مطمئن باشیم که اون نمیدونه و ما میدونیم. اگر بیمار بفرستش بره کمک بگیره، چون ما که نمیتونیم معالجش بکنیم، و بنابراین پدر مادر بمونیم. مادر شما این چنین نبوده، مادر شما اونگونه که شما توصیف کردید یه قربانی است. اینو هی تکرار میکنم، یه قربانی است، یه موجودی است که خودش دست و پاشو زدن، شکستند و بریدند و دور انداختند و بنابراین اینگونه زندگی میکرده و بعدش هم میخواسته حالا با این کمدانی و نادانی به بقیه بگه چه بکنن و چه نکنن و زندگی دیگران رو اداره کنه و در نتیجه به بچه‌هاش هم آسیب زده و بعدم وقتی مخالفت و مقاومت اونا رو، هم از اینکه بچه‌ها حق داشتن یا نداشتن، بلکه فقط به خاطر آنچه که بودن، کار رو به اونجا میرسونه که تهدید میکنه که میرم و قهر میکنم و میرفته و تهدید به خودکشی میکرد و یه چیزایی میخورده و اینها، خب همه اینا هم باز باعث تأسفه. ولی وقتی که این اتفاق افتاد که ای کاش نمیافتاد و ای کاش میپذیرفت و کمک میگرفت و ای کاش شما به جای این که به همه احتیاجاتش برسید و دوستش داشته باشید، کاری و به گونه‌ای باش برخورد میکردید که او را راهی دکتر میکردید که خاطرتون آسوده میشد، اون چیزی که او بیش از همه احتیاج داره که دارو بود و معالجه بود میگرفت، حالا که نشده یا نتونستید، خیلی از وقت شما همه کوششتون کردید و نتونستید، نشده، حالا باید مرگش رو به عنوان یه واقعیت بپذیرید. تقصیر کسی نیست، مسئول با کسی نیست. اینکه خواهر شما باش دعوا کرده یا نکرده، آدم اگر با دخترش دعوا شد خودشو نمیکشه، اگر کشت بیشتر از اون که مسئول دختر باشه 100 برابر بیشتر خودش. ولی که این نوع، من اگر به دخترم گفتم یه کاری بکن یا به پسرم و نکرد، که من قرار نیستم خودم بکشم، مسخره بازی ها یعنی چینا، بیشتر حق بازی و شالاتانیزم و یه نوع بازی و بهانه هایی است که در فرهنگ ها مثل فرهنگ ما جا افتاده و باید پشت سر گذاشته بشه. اما این اتفاق بد و آزاردهنده افتاده. شما هم نه قراره احساس بد و گناه بکنید، احساس تأسف میشه کرد، احساس غم و اندوه میشه کرد. همطور که گفتم، اگر فکر میکنید کاری رو او دوست داشته، به خاطر او بکنید، صرف نظر از این که چه کرده و چه نکرده، و اگرم نه، اون رو پشت سر بذارید برید. نه خودتون نه دیگری رو مسئول و مقصر ندونید، چون در اون صورت اون وقت ما همه مسئول و مقصر بسا جنگ جهانی اول و دوم هم خواهیم بود. این رها کنید عزیز، این نحوه تفکر نه واقع بینانه است و نه مفید و نه سازنده است و بعدم هم طور که خودتون گفتید شما رو به زمین میکوبه. حال شما هم به جای یه غم و اندوهی که ناشی از مرگ مادر هست و کاملا قابل فهمی، تبدیل میشه به احساس گناه و احساس خشم و نگرانی و احساس عدم اعتماد و اطمینان و خجالت، و این مجموعه هاست که شما را از پا در میاره و افسرده میکنه و گرفتار میکنه. و البته طبیعی است که حوادثی از این قبیل ما را برای مدت کوتاهی میتونه تحت فشار بذاره و یا گرفتاری هایی را به وجود بیاره. اما انسان یه موجودی است که باید از این حوادث بیاموزه، نه اینکه به اونها بیاویزه. بسیاری از ما متاسفانه گرفتاریمون است که از گذشته باید بیاموزیم. مثل غذایی که میخوریم میره تو بدنمون، ازش استفاده میکنیم. ما دیگه نمیتونیم با این غذا همینجوری بمونیم تا آخر عمر. ولی وقتی انسان ها تو زندگیشون به جای آموختن به اونجا خودشون رو آویخته میکنن، آخر کار پایانش همین مرگ دیگه. به همین جهت است که اون همه عرض من در این است که گذشته در گذشته. ما وقتی عزیزانمون هم میمیرن، میبریم خاکشون میکنیم و از قبرستون میان بیرون، ما چطور میتونیم بدی ها و گرفتاری ها و مسائل و مشکلات دیگران رو، هر که هستن، همچنان با خودمون این ور اون ور ببریم و با این جسدهای مرده متعفن اینجا و اونجا هر گونه که ممکنه زندگی خودمون و دیگران رو خراب کنیم. اصلا انسان قرار هست پرونده های گذشته رو ببنده، خاک کنه و بره. ما راهی غیر از این نداریم. این یه واقعیتی است که هر کس غیر از این فکر کنه و بخواد گذشته سخت و تلخ رو با خودش بکشه، گرفتاره. من همیشه عرض کردم اگر کسی به من چاقویی زد، من خودم رو به دکتر میرسونم که نه تنها میگم که این چاقو رو در بیاره، میگم حتی جاش هم نمونه. این کاری که ما در جهت فیزیکی میکنیم، اگر دست و پامون شکست اون رو درست میکنیم، مهم نیست که کی زده، به حق بوده ناحق بوده، خودمون اشتباه کردیم، دیگری عمدن کرده، فرقی نمیکنه. من دست و پای شکستم رو درست میکنم، موضوعی بعدیست. ولی اگر من به همین دلیل که میخوام نشون بدم دیگران بدند و من چقدر خوب بودند و دیگران ظالمند و دیگران چنین و چنانند، این دست و پای شکسته رو با خودم اینور اونور برم، تنها کسی که آسیب میبینه منم، تنها کسی که اذیت میشه منم. خوشبختانه ما در دنیایی هستیم که مردم حاضر هستن به آدمی که آسیب دیده به هر دلیلی کمک کنن، ولی آدمی که میخواد آسیب رو نگه داره، دیر یا زود همه از دورش پراکنده میشن، یعنی تبدیل به یه مرداب و گندابی میشه که بوی گند میده و حتی خودش هم از آنچه که خودش درش افتاده احساس بدی میکنه. به همین دلیله که من و شما تو زندگی اگر نمیتونیم ببخشیم بدبختیم، اگر نمیتونیم ببخشیم بدبختیم. تنها جاده‌ای که انسان رو از جهنم موجود به بهشت موعود میبره جاده بخششه، و مسئله بخشش اصلا مسئله اخلاقی یا انسانیش نیست، بلکه آزاد کردن خودمونه، آزاد و راحت کردن خودمونه از آنچه که بد بوده و بر سر ما به هر دلیلی آمده. ولی اگر دنبال بازی و بهانه میگردیم که آدم ها رو اینجا و اونجا محکوم بکنیم و خودمون رو به حق بدانیم، به محق بدانیم، و بعدن بهانه‌ای داشته باشیم برای بد کردن و برای خوب نبودن و تجاوز بیشتر به حریم حقوق خودمون و دیگران، خب اون وقت است که معلوم حالمون بد عزیز. پرونده رو ببندید، یه سوگواری برای مادر رو میتونید ترتیب بدید، درست مثل این که او به عجل طبیعی فوت کرده، یادش رو گرامی بدارید، آنچه که بد بوده رو دور بریزید، برای که مشکل شما رو حل نمی کنه. اگر جنبه های خوب و مثبتی بوده اونا رو میتونید مدتی نگه دارید و بعد دنبال کار و زندگیتون برید. بی خودی انگشت اتهام رو نه متوجه مادرتون، نه پدر و مادر مادرتون که چرا این چنین کردن، نه خواهرتون، نه برادرتون، هیچ کس دیگر نکنید، چون هیچ کدام از شما با نیت و عمد و قصد آزار و آسیب به مادرتون رو نداشتید. پس وقتی که نداشتید هیچ اشکالی نداره که خودتون رو از این تقصیر و گناه مبرا بدونید. امید من این است که این ایام سخت و تلخ رو بتونید پشت سر بگذارید و راحت و آسوده باشید. خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر، انشاءالله پاینده باشید.
مرسی عزیز، ممنونم. شنگان عجمند، دو سه دقیقه تا پیام هاست، من از اون استفاده کنم. یادآور بشم که کنفرانس کودک درون رو در روز چهارشنبه 30 نوامبر از ساعت 7:10 بعد از ظهر در ارواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت. این کنفرانسی است که از ساعت 7:10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین به آگاهی دوستانی که در هیوستن تگزاس هستن میرسونم که روز جمعه و شنبه 16 و 17 دسامبر در این شهر خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. روز جمعه از ساعت 7:10 بعد از ظهر کنفرانس عشق و ازدواج، روز شنبه 17 دسامبر 2-5 بعد از ظهر با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد، 6-9 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم. محل برگزاری کنفرانس هتل 31 هتل هست در منطقه گالوریا، ورودیه که $30 هست، کارت اون در اختیار شما در دم در قرار خواهد گرفت. همچنین با آگاهیتون میرسونم که این شنبه 19 از ساعت 6-9 بعد از ظهر در انجمن زرتشتیان اورنج کانتی یا در شهر وستمینستر هستم و کنفرانسی تحت عنوان جوانی پررنج و گنج دارم. ورود برای همگان آزاد و رایگان هست. دوستان زرتشتی و عزیزان غیر زرتشتی همه بسیار خوش آمدند. 6-9 بعد از ظهر همین شنبه 19 در انجمن زرتشتیان یا مرکز زرتشتیان در شهر وستمینستر، واقع در فریوی 22 که من بقیه آدرس رو البته نمیدانم. همچنین یادآور میشم که سفری 8 شب و 8 روزه در پیش داریم از پورتوریکو یا سان خوان و دیدار از 6 جزیره و بندر بسیار زیبای کاریبین. این سفر از روز یک شنبه 18 دسامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 26 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 8 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. با ما باشید.
بعد از استقبال فراوان از حراج بزرگ فرش راگنفت در 14801 ونچورا بولوار در شرمناکس، من لیدا هنایی همین یک شنبه باز در راگنفت منتظر دیدار شما خواهم بود. 818-788-9880.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
اگر می‌خواهید آشپزخانه خود را ریمودل کنید، با جی ام کیچن استودیو تماس بگیرید. 818-226-99-10 جی ام کیچن استودیو، عضو 08 ایرانیان. آقای میخچی، شما در جی ام کیچن استودیو چه سرویس هایی را انجام میدید؟
ما تمام کارهایی که مربوط به یه ریمودلینگ هست انجام میدیم. من خودم لایسنس دارم و اگر پروژه احتیاج به دیزاین و یا جواز ساختمان داشته باشه، مثل ادیشن کردن، برایشون پرمیت میگیرم.
قیمتاتون در چه سطحیه؟
ببینید، قیمت‌ها بستگی به نوع کابینت و اندازه خود آشپزخانه داره. مثلا یه آشپزخونه 10 فیت بای 10 فیت رو میشه با بودجه $5,000 با تاپ گرانیت خیلی خوب انجام داد.
از جی ام کیچن استودیو واقع در 20646 ونتورا بولوار دیدن فرمایید. 818-226-9910 جی ام کیچن استودیو، عضو 08 ایرانیان.
سلام. در دنیای امروز همه به یک وکیل کاردان و با تجربه احتیاج دارند. آیا از کار خود به دلایل غیرقانونی اخراج شده اید؟ آیا در محیط کار مورد تبعیض قرار گرفته اید؟ آیا کارفرمای شما حقوقتان را پرداخت نکرده؟ با من نصیر ابراهیمیان، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، در دفاتر حقوقی لاوی و ابراهیمیان با شماره 310-432-0000 تماس بگیرید. تخصص وکلای پرتجربه ما در امور کارمند و کارفرما، لیبر اند امپلویمنت، تصادفات، امور مهاجرت و فامیلی لا می باشد. 310-432-0000. در دادگاه های کالیفرنیا تنها به نبرد با مشکلات قانونی خود با دیگران و اداره های بیمه نروید. دفاتر حقوقی ما در بیورلی هیلز حامی حقوق شما خواهد بود. تلفن ما 310-432-0000.
همین یک شنبه از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر برنامه آشپزی با من کوروش زاهدی، دستور تهیه غذاهای فصل و پاسخ به سوالهای شما، ارائه از شرکت غذایی صدف.
بزرگترین و باشکوه‌ترین گرد همایی ایرانیان در لاس وگاس، کریسمس 2011 با 11 نام‌آور موسیقی پاپ ایران، 4 روز و 3 شب، 23، 24، 25 و 26 دسامبر در مجلل‌ترین هتل‌های لاس وگاس، کازموپولیتن هتل، پلنت هالیوود، جمعه 23 دسامبر، موئین، کامران و هومن، سپیده و شهرام شبپره. شنبه 24 دسامبر، ابی، منصور، آرش. یک شنبه 25 دسامبر، سیاوش قمشی، لیلا فروهر، امید، اندی و با اجرای استثنایی از مایکل در هر سه شب. بهای این پکیج استثنایی برای 4 روز و 3 شب هتل و 2 کنسرت $349 و 3 کنسرت $399. $99 818-900-GO-LV 818-946-58.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. ولی ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون از وقتی که به من دادین.
خواهش میکنم.
آقای دکتر من یه سوالی ازتون داشتم. من 8 ساله که توی رابطه هستم، ازدواج نکردم هنوز. 8 سال پیش با یه آقایی که 14 سال از من بزرگتره آشنا شدم. خودم 31 سالمه. ایشون اون موقع متأهل بودن، ما با هم آشنا شدیم، تو ایران هستیم. بعد با خانمشون هم اختلاف داشتن، از هیچ نظر هم سطح با هم نبودن. بعد یه مدتی ما با هم
قرار... هیچ دلیلی نمیشه که کسی که زن داره یا شوهر داره چون با همسرش اختلاف داره و کسی دیگه دوست بشه. اسم این
بله الان من اینو میدونم، ولی خب اون زمان وارد این رابطه شدم و این کارو کردم.
اون زمانم میدونستی.
منظورم این که میدونستم که متأهله، ولی کاری که الان نمی کنم نمیدونم چرا اون موقع انجام دادم. ما قرار گذاشتیم که با هم ازدواج کنیم بعد از اینکه ایشون جدا شدن.
ایشون چه مدتی بعدش جدا شدن بعد از آشنایی؟
ایشون برای اینکه به خاطر بچه‌هاش خیلی نگران بود.
الهی بمیرم براش. خب
یه مقدار طول کشید این قضیه. منم اون زمان تو اون شهری که ایشون زندگی میکردن درس میخوندم. 4 سال طول کشید تا بخواد که کار طلاق انجام بده.
الان بچه‌هاشون چند ساله هستن؟
الان دخترش 17 ساله و پسرش 13 ساله.
خب 4 سال قبل که جاشن یکشون 9 بوده، یکی 13 دیگه نه؟
بله.
فکر کنم مثلا 9 و 13 وقت مناسبه بوده برای جدایی. یکی از بچه‌ها.
الان براتون توضیح میدم. ایشون همیشه نگران بچه‌هاشون بودن که اگه ما مثلا ازدواج کنیم چی به سر بچه‌هام میاد، نکنه صدمه ببینن و اینا. خلاصه از اون موقع ما به خاطر همین موضوع نتونستیم ازدواج کنیم. یعنی هر دفعه ایشون به خاطر بچه‌هاش نگران می‌شد، یه دفعه می‌ذاشت میرفت بعد دوباره برمیگشت. بارها مثلا به خاطر اینکه اون همسر قبلیش به حتی بعد از طلاق هم، البته زمانی هم از 4 سال پیش ما اصلا دوریم. من توی شهر دیگه که 1500 کیلومتر با شهر ایشون فاصله داره زندگی می‌کنم. خودم هم تنها زندگی می‌کنم. تو این مدت 4 سال ایشون مثلا هر 2-3 ماه یه بار 2-3 روز که میاد پیش من میمونه و میره. بعد تو این 4 سال هم اتفاق افتاده که بارها خواستیم از هم جدا بشیم، با هم به توافق نرسیدیم، ولی انگار عملا غیر ممکن بود. هر دفعه یا اون برگشت یا من برگشتم که دوباره بخوام از اول شروع کنیم، ولی هر بار خاطر همین مسائل بچه ها و به خاطر اینکه اون خانم قبلیش خیلی دخالت میکرد، هی تون تون، حتی بعد از طلاق هم زنگ میزد، برش تکس میزد، فوش میداد، از من بعد میگفت، دخالت هایی میکرد. خلاص ازدواج نکردیم. تا 2 سال پیش ما هیچ مشکلی با هم دیگه نداشتیم، همین که فقط منتظر بودیم یه زمان مناسبی با هم ازدواج کنیم. من خیلی دوستش داشتم. از 2 سال پیش من متوجه شدم که زمانی که میامد پیش من دیدم که خیلی تلفنایی مثلا مشکوک داره، دختر رو بهش زنگ میزنن، تکست براش میزنن. و پارسالم که من برای اولین بار بلند شدم رفتم خونش، متوجه شدم که واقعا چند نفر هستن با چند تا دختر در ارتباط تلفنی و یه چیزایی هم تو خونش پیدا کردم که فکر میکنم مثلا رابطه جنسی هم داشته با اونا.
شما برای چی فکر میکنید خانم 100% داشته؟
بله. بعد خودش که انکار میکنه، بعدم به من گفته بود که این به خاطر این بوده که ما از هم دیگه دور بودیم و
خیلی آدم دلش برای این مرد میسوزه. اول به خاطر بچه هاشون قرار کرده، حالا چون از شما دور بوده. شما چه دلتون خوش 3-4 ماهی جا نشستید منتظرید که آقا بره پاک براتون برگرده، اونم تو ایران؟
خودش میگه که چون همه میامدن، مثلا ایشون استاد من تو دانشگاه بودن، مثلا دختره مختلف که فهمیده بودن قضیه ما رو به عناوین مختلف میرفتن پیشش، مثلا باش پایان‌نامه برمی‌داشتن شروع می‌کردن از من بد گفتن، اینا همه ازت بد میگفتن، من بهت شک داشتم، بعضی وقتا تو به من میگفتی من دیگه میخوام برم ازدواج کنم و منو تهدید میکردی، من میخواستم تلافی کنم، خودم نفهمیدم چرا اصلا این کارا رو کردم. خلاصه بعد به من گفت که بعد دیگه من این رابطه ها رو تمومش میکنم، بیا با هم ازدواج کنی. از پارسال تا حال که هی اومده دیگه کم شده، تلفن خیلی کم شده، الانم یه جور شده که هم من اونو کنترل میکنم هم اون منو کنترل میکنه. تلفن من زنگ میزنه، اون میره ببینه که اون موبایل اون یه صدایی ازش در بیاد، من میرم ببینم کیه.
شما تنها راهتون که با مردم در ارتباط باشید که تلفن نیست، خیلی چیزای دیگه هم هست.
خب چون ما از هم دوری، من فقط از طریق تلفن میتونم اینا بفهمم.
نه ایشون میتونن یه تلفن دیگه داشته باشن به اون.
تلفن دیگه هم دارن.
خب
تلفن دیگه هم داشتن و من دیدم خودم اونا رو اونا.
خب شما چطورتون خوشه که هم دیگه رو تردارید کنترل میکنید؟ نه شما هم دیگر کنترل نمی کنید، خودتون و یکدیگر رو آزار میدید. همونطور که
من الان به خاطر همین با شما تماس گرفتم آقای دکتر، چون دیگه 8 سال من واقعا خسته شدم، میخوام این رابطه رو ادامه بدم. هر دفعه هم خواستیم تمومش کنیم دوباره برگشتیم، بعد هر دفعه هم این مثلا یه جوری صحبت میکنه، میگه که اگه ما ازدواج کنیم دیگه دلیلی نداره من با کسی بخوام رابطه ای داشته باشم، من یه زندگی درست حسابی داشته باشم، راحت باشم، دیگه کسی هم با من کاری نداره.
بله
من...
نه زندگی درست حسابی با شما خواهند داشت، راحت خواهند بود. ببینید ماجرا این است که خمیره وجودی یه آدمی که اصولا این کار است فرقی نمیکنه. اون موقع میشه خب من فکر کردم زندگیمون خوبه نیست، حالا چیکار میکنی؟ من فکر کردم که تو منو دوست نداری، من فکر کردم که تو اون روز که با مادر من یا با پسر من اینجوری حرف زدی دیگه از زندگی من میخوای بری. این بود که منم نفهمیدم، از شما که گفتید نمیدونستم، ایشون هم نفهمیدن و به دلیل نفهمی اصلا عزیز دیگه این که بیشتر از بازی و حق بازی دیگه چیه دیگه؟ آدم دقیقاً بدونه چی درسته چی غلطه چی خوبه چه بله یه بازی دیگه در بیاره. ایشون شرطا
مثلا واکنش منم خیلی شدید بود، مثلا حتی من باش مثلا برخورد فیزیکی هم کردم، انقدر که عصبانی شدم از کوره در رفتم، در حالی که تا قبل از اون همه چی خیلی خوب بود بین ما، از هر نظر ما با هم مچ بودیم. ولی
از هر نظر شما با هم مچ بودن در چی شما با هم مچ بودیم؟
دیگه اگر مثلا همینقدر اگه تلفنش نبود و من نمیدونستم کس دیگه ای تو زندگیشه، من تو این 8 سال هیچ مشکلی باهاش نداشتم، از نظر طرز فکرمون، از نظر مثلا دیدمون نسبت به مسائل، رشته تحصیلیمون، خانوادهمون، علاقه مشترکی که با هم داریم، این که با هم باشیم از کنار هم بودن لذت می‌بریم.
اگر من معتادم، طرفم معتاده، عین همیم، این دلیلیست برای رابطه خوب. آدم این که با زن و بچه هاش اونجوری میکنه،
البته وقتی که از اونا جدا شد اونا رو داره ساپورت میکنه، از همون خانوم و هم بچه ها رو ساپورت میکنه،
کافیه
حدشون نکرده به حال خودشون نزده اونا رو.
عجب، خیلی لطف کردن. یعنی ایشون تصور کردن که روزی که شما به دلیل خیانت جدا میشید میرید ازدواج دیگه میکنید، اگر خرج زن و بچه‌تون دارید مثل که کار بدی نکردید، مثل که من یک کسی رو بکشم ولی خرج زن و بچه‌شو بدم. آخه عزیز شما مثل ایشون فکر میکنید؟ یعنی شما اگر با ایشون ازدواج کردید ممکنه بهشون خیانت کنید؟
من؟
آها
ممکنه.
پس چطور ایشون چطور شد ایشون کردن؟ شما که عین هم بودید. آخه عزیز برای چی شما خودتون رو به این بازی زدید؟ شما دنبال شما چند تا خواهر برادر دارید؟
آره دیگه من از نظر خانوادگی هیچ وقت نه فقط ساپورت نشدم که همیشه ضربه هم خوردم،
چون
خانواده پر جمعیت روستایی بی سواد به دنیا آمدم و بزرگ شدم، یعنی از نظر خانواده الانم تنها زندگی میکنم، هیچ خونه ساپورتی نمیشم.
نه مهم ساپورت نیست عزیز، من فقط
بچه آخرم 8 خواهر
برم. بنابراین عزیز ببینید شما اصلا چیزی به اسم محبت و مهر عمیق سنگین رو بهتون ندادن، نه اینکه تقصیر دارید، ندادن. ما بنابراین شما فقط میخواید سروایو کنین، زنده باشید. چگونه میشه زنده بود؟ یه آدمی از شما 14 سال بزرگتری استاد یه نوع زندگی داره، ظاهرا میشه کنار سایه او حرکت کرد و بنابراین خودتون رو با هر خوب و بد او یه جوری کنار وردید، به هیچ چیز هم اهمیتی نمیدید. همه این ماجرا با یه گفتگو و یه معذرت میخوام و ببخشید تو نفهمیدم و قول میدم میتونه بسته بشه. اینم نشانه خوبی شما نیست، نشانه در حقیقت سطحی بودن شما تو این رابطه هست عزیز. بعدم دارید وقت میخرید که یه ازدواجی بکنید که احتمالاً فقط جنبه سوری و ظاهری داره، یه خونه ای رو، و بعدم شاید هم یه ذره ایام بگذره بچه دارم نشید. برای که الان ایشون که بچه نمیدونم 17 ساله و 13 ساله
ایشون میخواد دوست داره که بچه دارم بشین.
خب دیگه ایشون دیگه اوج خودخواهیشه دیگه، ایشون اوج خودخواهیشه که حالا با وجود داشتن بچه 17 ساله فرض کن یه بچه داره 20 سالی که یه داره 1 سال، از بس خیلی خوب از اون دوتا مواظبت و مراقبت کرد و دادنش دست مادرشون رو ولشون کرده، فقط خرجشون رو میده که حالا شما انتظار داشته اونم نده، تازه من میز چقدر میده، حالا بیاد یه بچه دیگه داشته باشه.
نه بچه هاشو خوب ساپورت میکنه، مثلا کارشون انجام میده، اونا رو میبینه، فقط مثلا با هم توی خونه زندگی نمیکنه.
اصلا میدونید میدونید چی از زمانم مادرم همیشه تو ذهنمه ولی دیگه نفس نمیکشه. واقعا شما اینجوری خودتون گول میزنی؟ یعنی اگر یه مردی آمد و دو تا سه تا بچه درست کرد و بعد بهشون رسید و ولی باشون زندگی نکرد ولی خوب بهشون رسید، کار پدریشو انجام داد.
خب یعنی اگر خب منم نبودم این از اون زندگی میومد بیرون و جدا میشد و همین که بعد مجرد میمون.
ایشون قرار نبود، ایشون باید اگر اون زندگی نمیتونه زندگی کنه میومد بیرون، بعد از جدایی میرفت یه کسی رو پیدا میکرد به قصد ازدواج، نه کسی رو به عنوان که در زمانی که ازدواج کرده بیاره و 8 سال همینجوری آویزون نگه داره. و به علاوه به شما مربوط نیست که یه کسی از زندگیش خوشحال نیست، شما باید برید به کمکش. ببینید شما یه نظام ذهنی دارید عزیز، اینو بپذیرید از من. شما فقط میخواید زنده باشید، شما فقط میخواید سرتون از آب بگید بالا. اون مطالبی که اول فرمودید بسیار درسته عزیز، شما آنچنان در کودکی با آسیبای شدید همراه بودید که همینقدر که به بیدردی و بیرنجی بتونید برسید، همینقدر که چیزی اذیتتون نکنه، همینقدر که بتونید زنده باشید، نه اینکه زندگی کنید و خوب زندگی. آیا واقعا زندگی است که آدم 3 سال 4 سال با یه کسی که به قول معروف شما میگید دوستش دارم 3 ماهی دفعه هم دیگه رو ببینه، در حالی که تقریبا مانعی نداره هر کی بره دنبال راه خودش به بهانه‌های خودش؟ یعنی صرف 3 ماه 3 روز هم دیگر رو دیدن نشون دهنده این است و بعد ما هم دیگر رو خیلی دوست داریم، بعد شما یه دفعه ببینید که ایشون هی بسا با چند تا آدم دیگه هم هست و با اونا هیچ احتیاج نره بگید 100% رابطه داشته و بعد برای اینکه احتمالاً دیده شما کنترلش کنه یه تلفن دیگه هم گرفته که اون تلفن استفاده می‌کرده برای اونا، وقت شما بعد به همچی آدمی صحبت از دوست داشتنش، ایشون سه تا چیز خوبش که شما دوستش دارید چیه؟
سه تا چیز خوبش این که میگم مثلا من خودم خیلی تو انتخابم حساسم، مثلا به ظاهر آدم خیلی اهمیت میدم، از نظر ظاهری و اینا خیلی با هم خوبیم، از نظر مثلا
ظاهری با هم خوبیم
خیلی خوبه،
right.
از نظر ظاهری میپسندمه.
خب بسیار خوب، ظاهرشون و رابطه جنسی
خوبه. رابطه جنسی خیلی خوبه.
غیر از این دوتا چی؟
بعد غیر از این دوتا مثلا از نظر در مورد همه چیز یا با هم موافقیم یا براحتی میتونیم به توافق برسیم.
من بسمونی سزدم اگر ایشون آدمی است که دلش خواهد همه آدم ها رو به سوزون شما مانند او هستید که خوب نیست عزیز. نه چیزی که خوبه در ایشون که شما خوبه در ایشون، نه اینکه شما مثل هم هستید، سه تا چیز خوبه ایشون رو بگیر. اون ماجرای ظاهر و سکس حرفتون درسته، بسیارم مهمه. دو تا چیز دیگه
همین که احساس نزدیکی زیادی بهش میکنم و فکر مثلا هر دومون اهل مطالعیم، هر دومون
یه رشته
درس میخونیم،
چه ارتباطی به عشق؟
اینا ما رو به هم نزدیک کرده.
من نگفتم به هم نزدیک نیستی، شما با سر کلاس دانشگاه پس عاشق همه پسرها و دخترها میشه چون درستون هم یک. آخه عزیز ببینید شما بپذیرید از من، شما فقط میخواید زنده باشید و زنده که من اشکال نمیدونم، ولی میخوام بهتون بگم شما به 45 سالگی برسید خالی خالیید، خالی خالی و میفتید رو افسردگی و این افسردگی شما شما رو به یه نوع خشم کوبنده و ویرانگر. ما چند تا راه
همین الانم آقای دکتر افسردم، شدیداً افکار وسواسی دارم، استراب شدید دارم، یه مدت طولانیه که هر شب باید با قرص بخوابم، مثلا خوابم به هم ریخته، همش تو حالت دودلی و تردیدم، میخوام ولش کنم از این طرف.
مسئله شما اون نیست،
نمیتونم.
نه نه مسئله شما اون نیست، مسئله شما خودتونید عزیز. موضوع شمایید که به یه جهانی نگاه میکنید که واقعی نیست، اخلاقی نیست، مسئولانه نیست. ببینید عزیز من یه مثلث رحمت دارم، شاید شنیدید، واقعیت، مسئولیت، اخلاقی. من بر اساس واقعیت و رعایت اصول اخلاقی مسئولیتم رو میپذیرم. روزی که در این مثلث رحمت که واقعیت و اخلاق و مسئولیت مورالتی ریالتی ریسپانسیبیلیتی نیستم، میافتم تو مثلث زحمت. مثلث زحمت چیه؟ افسردگی، استراب، خشم. در درونش چیه؟ استرس. افسردگی، استراب، خشم. بنابراین ما غیر از این دوتا مثلث جای دیگه زندگی نمی کنیم و دلیلش هم این است که شما رو واقعیت پا گذاشتید. دلیلش این است که شما روی اخلاق پا گذاشتید و دلیلش این است که شما مسئولیت مناسبتون رو نپذیرفتید و بنابراین اونجا افتادید. تازه من براتون پیشنهاد و پیشبینی 45 دادم، خودتون کلان فعی شما نکنم گفتی 31 سالتونه اینجا اومدید. خب شما ازتون چیزی نمیمون عزیز، شما خالی خالی. شما میخواید با اینکه یه آدمی که بزرگ است و مهم است و ضمناً ظاهر و زیبایی و رابطه جنسیش هم خوبه بیاد خودتون رو پر کنی، شما رو تازه از اونور خالیتر و خالیتر میکنه و اونی که از پادرتون میاره و تازه این مقدمه گرفتاری های بعدی است، به همجرس با خودش بیماری ها رو میاره.
خب خودش هم مثلا از من وضعیتش بدتره دیگه،
به همین جدت که شباهت های شما باز شما رفتید سراغ موضوع. شما یا آدمی هستید که گیر دارید به اون آدم، مسئله شما اون آدم نیست، مسئله اون آدم شمایید. من برای شما غذا میارم دلتون درد میگیره، یکی دیگه میره دلتون درد میگیره، مسئله غذاها نیست، مسئله دل درد شماست عزیز. شما یه روانشناس خوب خانم پیدا کنید و کمک بگیرید و خودتون درست کنید. همین مطلبی هست میخواد حرف بزنید، باید خواهش کنم رو خط باشید، ما پیام ها رو بشنیم.
بله.
دکتر سارگون لازاروف، مخترع اولین سیستم کاشت دندان فوری، این شنبه ساعت 10 در برنامه اشکا و لبخندها 818-380-9057. ایرات مارکت ستاره طلای شهر مثل همیشه برای آسایش هموطنان عزیز اجناس خود را برای مدت محدود به حراج می‌گذارد. حراج این هفته ایرات مارکت: برنج رویال پیسپاندی 13.99، روغن مازولای بزرگ 7.99، پنیر بدون کلسترول صدف 4.99، نارنگی هر خون 69 سنت، مرغ کرنیش امپایر 12 عددی هر جعبه به قیمت استثنایی $59.99. در ایرات مارکت انواع سوشی‌های درجه 1 به وسیله که معروف‌ترین شیف سوشی تهیه و عرضه می‌گردد. در ایلات مارکت گوشت، مرغ، ماهی، گلت، کاشر زیر نظر RCC می‌باشد. ایلات مارکت روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه برای رفاه مشتریان عزیز ولید پارکینگ مجانی فراهم نموده است. تلفن ایلات مارکت 310-659-7070 310-659-7070.
همین یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر دکتر سپهر میرسپاسی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، میهمان برنامه متخصصین و کارشناسان خواهند بود. همین یک شنبه دکتر سپهر میرسپاسی در رادیو ایران KIRN 670 AM.
بلیط کنسرت ها و برنامه های ایرانی را به راحتی و اطمینان و بدون ترک منزل یا محل کار خود از club670.com خریداری کنید. ردیف و مکان صندلی خود را بر روی سیتینگ چارت انتخاب و وجه آنجا با استفاده از کریدیت کارت خود پرداخت نمایید. برای خرید آنلاین به club670.com مراجعه فرمایید. club670.com. این هفته در کلاب 670 جشن 35مین سالگرد فعالیت کاوری تهران، آوای مهر از گروه نجوا و گروه شورانگیز، مهره سرخ و آل سول میوزیک با مهران امینی. برای خرید بلیط به سایت club670.com مراجعه فرمایید. دوشنبه این هفته ساعت 1:30 بعد از ظهر دکتر اشکان جلیلی برای جلوگیری از درد آرتروز زانو و پیشگیری از جراحی با روش‌های طبیعی و بدون عوارض جانبی با شما صحبت می‌کنند. 310-453-8393.
Can you tell if the surfaces in this kitchen are crawling with bacteria that could cause chronic arthritis? Listen. Can't, can you? You can't see it either. Wash surfaces, utensils, and hands frequently with soapy water while preparing food, especially when handling raw meats or eggs. Raw food may contain bacteria that can make you very sick, or worse. 1 in 6 Americans will get sick from food poisoning this year, and roughly 3,000 will die. But you can keep your family safer by cleaning with soap and water as you go. Learn more about this and other important information. Check your steps at foodsafety.gov. That's foodsafety.gov. A public service announcement brought to you by the U.S. Department of Agriculture, the U.S. Department of Health and Human Services, and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم. بفرمایید.
آقای دکتر، من میخواستم ببینم الان که شما میفرمایید از نظر شما ازدواج ما یک کار درست نمیتونه باشه، درسته؟
نه، کار درست میتونه باشه به این معنا که شما چون به یه چیزی به اسم نیمه یا یک پنجم ازدواج باور دارید، اونو برای شما فراهم میکنه کوتاه مدت، بعدم میره دنبال کارش.
به خاطر اینکه مثلا با دختر دیگه رابطه داره و خیانت میکنه، یا به خاطر اینکه از اول مثلا متأهل بود و با من وارد رابطه شده؟
نه، از این به بعدش هم خواهد بود، برای که ایشون این گونه زندگی کرده و میکنه، همین که شما رو هم نگه داشته، چند وقت یه دفعه یادش به شما میفته، شما رو هم اونجا نگه داشته.
خودش میگه چون ما از هم دور بودیم اینطوری شده.
همیشه دلیل داره، همیشه روزی هم که من فکر کنم تو اونقدر منو دوست نداری اینجوری شده. روزی که تو رفتی سه روز خونه مادرت و من فکر کردم اونجا بهت خوش میگذری، بهانه که عزیزم فرقی نمیکنه. مگر آدما میتونن؟ شما من اینو بگی، آیا یه زن میتونه به خودش این اجازه رو بده که، یا یه مرد که اگر شوهرش، زنش یا دوستش رفت یه جای دیگه اونو بهانه کنه بره با یه کسی دیگه؟ شما اینو که این شبیهشون میپذیرید؟ این قاعده است. اگر هست که من حرفی ندارم، منم دارم.
نه، ولی مثلا من خودم تو همین مدت که با هم تو رابطه بودیم، یه وقتی گفتم بهتون که این اصلا بیخبر میذاشت میرفت. مثلا من یه وقتی کسی به من یه پیشنهادی چیزی میداد، من میرفتم، برای اینکه میخواستم که یه فرصت رو از دست ندم، برای یه مدت کوتاهی وارد یک رابطه میشدم، بعد دوباره به نتیجه اینو میرسیدم و تمام میکردم. ولی اون زمان این کارو میکردم، ولی الان یه مدت حدود 3 ساله که به هیچ عنوان مثلا به این نتیجه رسیدم، خودم به این درک رسیدم که نباید این کارو بکنم. به خاطر همین من فکر میکنم شاید اونم مثلا مثل من بتونه اگر یه کاری یا یه اشتباهی کرده دیگه انجام نده از یه مقطعی.
آخه شما معلوم نیست انجام ندید.
من دیگه از خودم مطمئنم، یعنی نه اینکه بخوام خودم رو کنترل کنم، کلا احساس نیاز نمی‌کنم در این مورد.
برای که سیستم کلا خاموش شده و رفته عزیز. بسیاری از اوقات علت مردان و زنانی که دیگه از این رابطه دست برمی‌دارن، برای که این سیستم به دلیل نامناسب بودنشون درشون از بین رفته. درست مثل یه کسی میمونه که غذا میخواسته بخوره، خورده، یا الان غذا خورده حالش بد شده، یه غذای بعدی رو نمیخواد. ولی نشان دهنده یه آگاهی انسانی و اخلاقی نیست عزیز، برای که اگر بود بقیه موضوع قابل قبول نبود. من اصلا کاملا شما رو میپذیرم، به همجرس که بسیاری از مردم دروغ نمیگن، برای که وحشت دارن از دروغ گفتن، ولی عشق به حقیقت رو ندارن. بسیار از علما هستن که نجیبن. من آدمای دیدم تو کار تراپی که 60 سالشونه با هیچ کس رابطه نداشتن. چرا؟ برای که از رابطه جنسی متنفرن. چرا؟ برای که مشکلی از نظر روانی یا جسمی اونجا دارن. ولی نشانه پاکیشون نیست. پاکی و نجابت ما در این است که امکان انجام کاری داشته باشیم و خیلی راحت و آسوده اون کاری رو که خوب و درست نمیدونیم و انجام ندیم. حتی
خب من الان تنها دارم زندگی میکنم، امکانش هم دارم، ولی خودم به این نتیجه رسیدم که نمیخوام اصلا اینطوری باشم. به همین رابطه که توش هستم برام مهمه، میخوام مثلا اونو به نتیجه برسونم.
به همین جهت
در حالی که قبلا اینطوری فکر نمیکردم.
بنابراین شما بعید نیست که دوباره هم این گونه فکر نکنید. تضمینی
برای
من
مطمئنم که این کارو
اگر مطمئن هستید با ایشونی که خیانت کردن قرار نبود دیگه رابطه داشته باشید.
آخه میخواستم از شما بپرسم امکانش هست مثلا کسی که خیانت میکنه دیگه تا آخر خائن باقی میمونه؟
نه، احتمال زیادش این هست که این کار ادامه میده، ولی احتمال کمی هم هست که نکنه. حق با شماست.
یعنی کمک بگیره، یا اینکه مثلا
کمک وقتی میگیره که اون آدم تبدیلی به آدم دیگه، ولی اصلا آخه دلیلی نداره که با شما راحت باشه عزیز.
آخه ما الان 8 سال توی یک رابطه، یعنی دقیقا مثل یه زن و شوهر بودیم، با اینکه دور از هم بودیم.
ایشون با همسرشون هم احتمالا 10 سال توی زندگی زناشویی بودن. ببینید استدلالای شما استدلال نیست، بهانه است عزیز. یه تفاوتی است بین reasoning and excuse، دلیل و بهانه. شما در یه فرهنگی زندگی میکنید که همه چیز بهانه است، یه فرهنگی که همش دروغه، همش یه جور میلمونه. ببین عزیز، ما قراره تو زندگیمون شواهد و قرائن و اسناد و مدارک رو بررسی کنیم بعد نتیجه گیری کنیم، نه که اول نتیجه گیری کنیم بعد دنبال شواهد و اسناد بریم. اونطوری همه چیز میشه ثابت کرد. من اگر تصمیم گرفته باشم بگم شما آدم بدی هستید، تصمیم گرفتم، حالا میگردم، دیشب کجا بودی؟ چرا مادر اینجوری کردی؟ چرا درس نخوندی؟ چرا نرفتی ورزش بکنی؟ اینم دلایل من برای بد بودن شما. تصمیم گرفتم شما رو خوب بدونم، میچسبم به این که خیلی خوش آمد اون طریقه که با خواهرت حرف زدی و چه خوب کاری کردی که بچه خواهرت اون توجه رو کرد. ولی روزی که من بخوام واقع بینانه درباره شما قضاوت کنم، من قرار خودم رو تا اونجایی که ممکنه، گرچه کاملش غیر ممکنه، خالی کنم و به اسناد و شواهد و مدارک برسم. همینی که مسئله واقعیت مطرحه. من کاملا حال شما رو میفهمم، ولی گرفتاری من دو چیز عزیز. گرفتاری من اولا کودکیه، بسیار آسیب دیده شماست که مانع از این میشه که شما واقع بینانه و مسئولانه و اخلاقی با موضوع برخورد کنید. دو، این ماجرای 8 ساله است که ای بسا اصلا از نظر تیپ روانی شما حتما باید با این آدم ازدواج بکنید، بعد اگر خواستید جدا بشید جدا بشید. چون خیلی از اوقات اگر ندیدید، من با صدها مورد ریدم که آدم ها این راه رو آمدن ولی مجبورن که این راه رو پایان بدن تا بتونن یه آغاز تازهی داشته باشن. اونم میفهمم. بنابراین الان حرف من به شما این است که چرا من با بچه دار شدن شما مخالفم؟ به دلیل اینکه اگر به من بگید چند درصد احتمال داره ما اگر ازدواج کنیم 10 سال بعد با هم باشیم، میگم 5%. و دلم نمیخواد یه دو تا بچه دیگه باز دو مرتبه بی پدر و بی مادر و یا گرفتار تو هوا باشند. اونجا مسئله منه. و بعدم شما من میگید که ایشون میخواد یه کس دیگری باشه، بسیار ممکنه، من هیچ مخالفی، ایشون باید بره یه روانشناس خوب ایشون رو یه تجزیه و تحلیل بکنه، اون چیزایی که سبب میشه ایشون تا به امروز این گونه زندگی کنه رو درش، یعنی با کمک خودش تغییر بده، حالا اون آدم قبلی نباشه. ایشون اگر همون آدم قبلیست، مطمئن باشه همون کارهای گذشته رو میکنه. این قاعده علمی است دیگه، حد آزادی انسان رو میفهمم، ولی ماجرا همینه. به همین دلیل که من همیشه عرض کردم روزی من حاضرم پشیمانی یک کسی رو، معذرت خواهی یک کسی رو برای دادن فرصت مجدد به او بپذیرم که او ثابت کنه، نه اینکه ادعا کنه، ثابت کنه که اون آدم قبلی نیست، یعنی از یه جای دیگری شروع کرده، از یه راه دیگری میره. خب وقت من به این نتونستم که به اون جایی که قبلا رسید احتمالا نمیرسه، ولی اگر من باز از همون جا شروع کنم، از همون راه برم، جواب اونجاست. شما نگاه کنید به مطالعات، شما نگاه کنید مخصوصا به ماجرای خیانت. حالا رو کشور ما انجام نشده، تفاوت‌های فرهنگی اینجا نقش مهمی دارن، ولی تو امریکا که نگاه میکنید، من به شما اینو میگم، از 100 تا آدمی که مطمئن میشدن همسرشون بهشون خیانت کرده، حتی اون 20-30% که مخصوصا خیانت رو مرد کرده و میموندن، 3 سال بعد بیش از 90%شون با هم نمیموندند. اشکال کار اون ماهیت شخصیتی یه آدمه که همچنان میتونه نقشی داشته باشه. کوتاه مدت آدم ها تصمیم میگیرن، خیلی از اوقات هم در این تصمیم و قول و قراری که میذارن صادق و صمیمی هن، مثلا اون رو رد نمی کنن. ببینید عزیز، من اگه شما بگم صدها بار آدمی دیدم، مثالی میذارم که به موضوع شما مرتبط نمیشه، یه آدمیست که با کسی آشنا میشه و میگه من میخوام با تو ازدواج کنم، میگه تو مثلا سیگار میکشی، اگر سیگار تو ترک نکنی با تو ازدواج نمیکنه. اونم که در به در 7-17 سال دنبال دلیلی و انگیزهی و هدفی میگشته که سیگار بذاره کنار، میگه با کمال میل قول میدم، قسم میخوره و با تمام وجودش اتفاقا خوشحاله که فرصت و دلیلی پیدا شد که سیگار بذاره کنار و سیگار میذاره کنار. اما 6 ماه بعد از ازدواج که این آدم به حال قبلیش برمیگرده، دوباره شروع میکنه بکشتن. شما رو بهتون دروغ نگفته، گولتونم نزده، فریبتونم نداده، با تمام وجودش میخواست سیگار رو ترک کنه. اما اشکال کار این است که وقتی که اون مایه و خمیره وجودی من اون گونه است و تغییر اساسی و بنیادی درش پیدا نشده، درست مثل من نیست که الان تصمیم بگیرم انگلیسی حرف بزنم، ولی اگر کسی فارسی حرف زد او رو میفهمم. ماجرای انگلیسی حرف زدن من نفی این که من فارسی بلدم رو نمیکنه. اون فارسی بلد بودن من سر جاشه. بنابراین اگر ایشون بگه من رفتم پلوی روانشناسی یه ارزیابی از من کرد، بعدن هفت تا تیکه شخصیتی و باور و اعتقاد و من رو درست ندونست و اون هفت تا رو عوض کرد و حالا اون روانشناس به تو میگه این آدم این گونه به با این دلایل و به این علل این گونه زندگی میکرد، حالا به نوع دیگری زندگی میکنه، خب معلومه من میپذیرم. من هیچ مشکلی برای قبول آدما ندارم. اولا همه آدم‌ها رو میتونم ببخشم، ولی فرصت دوم رو بهشون نمیدم. فرصت دوم رو وقتی میدم که اون آدم قبلی نباشه، و الا آدم قبلی کارهای گذشتش رو تکرار میکنه.
خودشم یه آدمیه که اصلا ثبات نداره، مثلا مودش مدام تغییر میکنه، مثلا شب یه حرفی میزنه که دیگه من سنگ شدم، بی احساسم، هیچ احساسی هم به تو ندارم، اگه ازدواج کنیم معلوم نیست چی میشه، بعد فردا دوباره دقیقا برعکسش رو میگه، میگه حالا دیشب حالم خوب نبود یه چیزی گفتم.
نه ببینید عزیز، شما اگر ایشون رو ببرید تست MMPI به شما بدن، به شما خواهند گفت که یه مقدار اختلال شخصیتی ایشون داره و دقیقا حرفی که میزنید این فردیست که شما برای من توصیف میکنید. یعنی اگر به من میگفتید که
دروغگو هم هست، همه هم سعی کار میذاره، یعنی به هیچ وقت جواب یه سوالی رو به صورت قاطع آره یا نه نمیده، همش مثلا میپیچونه، سعی کار میذاره، حتی بچه هاشو سعی کار میذاره، منو پزشک هستن، مثلا مریضاشونو کلی معطل میکنن، بعد قولی هم میکنن، مودشون مرتب تغییر میکنه، ولی زمانی که خوبه دیگه فوق العاده
همیشه خوبه عزیز. من هم وقتی که پشت فرمون خوب رانندگی مون هم خوبه، ولی بعد از 1000 ساعت رانندگی فقط کافیست 10 ثانیه بعد رانندگی کنم خودم و دیگران رو به کشتن میدم. ملاک اون زمانیست که اون 10 ثانیه نباشه، نه اون 1000 ساعت. عزیز بی خودی خودتون رو فریب ندید، این یه رابطه ایست که شما رو از پا در میاره. البته شما با این ویژگی‌های روانی که دارید یه همچی آدم هایی رو جلب و جذب میکنید، چون دستگاه آشغال جمع کنید تون را میفته و بعدم باشون میمونید. میخوام اینو بهتون بگم، یعنی این آدمی که شما برای من داری توصیف میکنید احتمالا منیک دیپرشن رو داره، احتمالا یه خودشیفتگی رو داره ای چیز دیگه نداشته باشه، و بنابراین یه ترکیبی از این نارسیسیزم و حالت افسردگی و شیدایی و سرخوشی ترکیبش تبدیل میشه به یه آدم مودی که پایین و بالا میره، و معلومه وقتی در اون اوجه همه چیز خوبه، همه چیز عالیه، همه چیز آرامه، ولی وقتی میفته پایین همه چیز به هم میریزه، و این به هم ریختگیشو با جابجا کردن خودش و آدما داره تا حدودی کنترل میکنه. بنابراین با شمایی که حرف زده و خسته شده و دعوا شده و اون به نوعی هیجان وجود نداره، ول میکنه میره سراغ یکی دیگه، بعد از یه هفته یه ماه از اونم خسته میشه میره سراغ یکی دیگه، بعد از 3 ماه میبینه از شما بهتر پیدا شد، بعدم فکر کنه شما رو حالا نیمبند اینجا نگه داره، پس یه چیز رو زمین آسمون به هم میلوزه، میاد پرو شما 3 روز میمونه برمیگرده میره، بعد وقتی میره یه آدم دیگری است. علتش هم این است که مثل آدمی که لباس عوض میکنه، مثل آدمی که غذا عوض میکنه، تنوع موضوع اصلی زندگیشه، اونه که میتونه یه مقداری زنده و سرحال نگرش داره شما، و این مشخصه آدم های معمولا تو منیک دیپرشن ها هست عزیز. وقتی خفیفه با نارسیسیزم یا با مسئله خودشیفتگی یا با موضوع هیستریانی تو خانم ها شخصیت هیجانی و نمایشی همراه میشه، و در نتیجه تبدیل میشه به یه بازیگری، و شما خیلی راحت وقتی کنارش بشینید ببینید اگر بچه‌هاش تلفن کردن 4 تا دروغ سر هم میکنه، مطمئن باشید مال شما هم همینه.
بله.
روزی که شما دیدید بی خودی لیلی بلاده کسی میذاره، باید بدونید وقتی هم که به شما برم میگه که خوب خرش کردم، مطمئن باشید راجع به شما هم همینجوری فکر میکنه یا با یکی دیگه میگه، فرقی نمیکنه. به همجاست که ولی بخوام به شما بگم یه چیز دیگه که غلطه عزیز، شما چون اینجوری در یه زمینهایی نیستید. نه ببین مثلا آیا شما کسی هستید همجوری راحت دروغ میگید؟ آیا همه همجوری سر کار میذارید؟ آیا
دقیقا مخالف
شما هستم؟ بیارتون شما 2 دفعه 3 دفعه اصرار تو من چون ما عین همین نیستید عزیز، شما مکمل همید، یه جایی متمم همید، حتی در یه زمینهای عکس همید، و این اون چیزیست که شما رو برخی از اوقات به هم گره میزنه. از اون گذشته شما آمدید یه فرد یه کسی رو پیدا کردید که فعلا مثلا البته ایشون وقتی 70 سالش بشه داستان دیگری است، ولی فکر کسی بده که ظاهرش خوبه، رابطه جنسیتون خوبه، شغلش یکی از بهترین ها اگر نه بهترین شغله، جایگاه مشخصی داره، الان هم یه ذره آزادی داره، شما هم که خودتون رو به مقدار زیادی از قید و بندها بریدید، و در نتیجه میتونید ایام خوب و خوشی رو با هم داشته باشید. اما بقیهش چی؟ یعنی در حقیقت شمایی که با زندگی سخت و نابسامانی همراه بودید، حالا هر چند وقت یه دفعه شما در یه جایگاه مناسب خوبی قرار میگیرید و حالا باید اون رو مزه مزه کنید تا 3 ماه دیگه. بعدم الان که داستان ازدواج شما هست، شما باید بدونید شما اگر میتونید 6 ماه زیر یه سقف با هم زندگی کنید، اون وقت خواهید دید که این آدم چقدر زود سر موضوعهای مختلف متفاوت با شما درگیر میشه، عصبانی میشه، واکنش نشون میده، قیبش میزنه، یه مدتی با قهر کردناش احتمالاً خودش رو با یه چیزای دیگه سرگرم میکنه.
ما یه مدت حدود 2 ماه با هم زندگی کردیم. تو همون 2 ماه همه چی خیلی خوب بود. تو اون 2 ماه هم اصلا مودش تغییر نکرد. همه چی خوب بود. فقط همین تلفنایی که بهش میشد یه دفعه مثل طوفان میزد به زندگیمون، همه چی خراب میکرد دوباره. خودش تو اون 2 ماهی که با هم بودیم همه چیمون خوب بود.
آره. خیلی من گزارشاتون رو باش راحت نیستم عزیز، برای که شما اگر بخواید چیزی رو خوب ببینید میبینید. در حال مواظب خودتون باشید، یادتون باشه شما برخلاف گرنگ کلفتی که فکر کنید دارید آدم بسیار شکننده ای هستید.
یه سوال هم میتونم بپرسم در مورد خودم؟
نه دیگه ولش کن. یه بدن داری که من دوستان گیر بدن شیشه ای دارید، یه سنگ بخوره خورد میشید میریزید، اگه افتادید هم پا نمیشید. من به شما گفتم افسردگی و خشم شما نوع ویرانگر خطرناکیه، به همین جهت است که کمک بگیرید. ولی میخواید با هم باشید باشید اینا که هیچ. جان
الو
جانم،
شما فهمیدین که من آشغال ربا هستم درسته؟
دقیقا.
اینو من نمیدونم باید چیکار کنم، چون همه آدمایی که مثلا عذابیت ندارم مثلا
تلفنتون قطع و وصل میشه عزیز. داستان هیچی، شما احتیاج دارید که نگاهی مجددی به خودتون بکنید، به همین جهت است که کمک میخواید، داری که دست از این جارو برقی بودنتون بردارید. مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم با تو صحبت. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
بیمه مناسب به هنگام حوادث شما را از نظر مالی تامین خواهد کرد. برای مشاوره و مروری رایگان به بیمه‌نامه‌های فعلی خود به علت تنوع قراردادهای مختلف با من جیلا بدی تماس حاصل بفرمایید. 310-623-1167.
های کتی جان کجا میری؟
پرولیز.
تو داری کجا میری؟
پرولیز.
چرا همه میرن پرولیز؟
چون پرولیز از دستگاه‌های جدید ساخت 2011 جهت رفع موهای ناخواسته استفاده میکنه.
در پرولیز کلیه درمانها توسط دکتر متخصص و یا رجیستر نرس‌های با تجربه انجام میشه.
قیمت‌های پرولیز هم واقعا عالی. من همیشه تخفیف‌های ویژه ماهیه نشونو در فیسبوک و در وبسایتشون دنبال میکنم.
گو اسلینج کلینیک با بیش از 7 سال سابقه درخشان، بهترین مرکز جهت رفع موهای ناخواسته، رفع رگ‌های واریسی، جوش‌ها و خال‌های صورت، تزریق بوتاکس، جولی درم، ریویس، همچنین خدمات فیشال، کیمیکال پیل و دیجیتال پرمننت میکاپ میباشد.
پرولیز در 2 شعبه، گلندل و تارزانا، با بیش از 75,000 لیزر درمانی تضمین کننده رضایت شماست.
جهت اطلاعات بیشتر و تخفیف‌های ویژه هر ماه با تلفن 818-507-0909 تماس و یا از وبسایت prolizclinic.com دیدن فرمایید.
شماره تلفن جدید دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات رو شنیدی؟
818-999-9999.
بله، یا 818-9.
راست میگی، 818-9.
دکتر کامران یدیدی.
دکتر مهتاب پرتوی ارتودانتیست متخصص صاف و ردیف کردن دندان‌ها میگویند اگر کودکان در سن 7 سالگی به ارتودانتیست مراجعه کنند، با روش پیشگیری از بسیاری از مشکلات آینده دندان‌هایشان کاسته خواهد شد. برای درمان دردهای مفصل فک و دهان همراه با سردردهای مداوم، ردیف کردن دندان‌ها برای کودکان و بزرگسالان با روش‌های مختلف و استفاده از آخرین متدهای درمانی با دکتر مهتاب پرتوی با تلفن 310-998-7600 جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید.
برای بازاریابی بیزینس خود چه می‌کنید؟ از وبسایت خود تا به حال چقدر مشتری گرفتید؟ در جستجوهای اینترنتی کجای گوگل هستید؟ تکنولوژی انحصاری سایبرست، دانش و تجربه متخصصین ما، تمرکز یک تیم قوی روی وبسایت شما و کار سخت و مداوم، این فرمولی است که بیزینس شما را در دنیای اینترنت به موفقیت می‌رساند.
یکی از دیزاینرهای سایبرست هستم با مدرک فوق لیسانس رشته گرافیک
دیزاین. یکی از سایبرست مارکتینگ منیجرز با MBA.
یکی از مدیران بخش بازاریابی اینترنتی سایبرست هستم با مدرک فوق لیسانس
جهت مشاوره رایگان با متخصصین سایبر سکیوریتی.
در مورد بازاریابی اینترنتی با ما تماس بگیرید. 888-922-9237 888-922-9237.
CyberSet is a Google AdWords certified partner and a Google AdWords qualified company.
CyberSet.com.
عرقسگی، فیلمی جنجالی و پرهیاهو، شش داستان در موازات یکدیگر، داستان جوانهای امروز ایران در پی امنیت و آزادی، فیلمی که به طور زیرزمینی در تهران ساخته شده و هرگز دیویدی نخواهد شد. این تنها فرصت تماشای فیلم است. برنده جایزه فستیوال های روم، نشریه توکیو و آستین و تحسین شده منتقدین LA Times و نیویورک تایمز. Undeniably Courageous. عرقسگی را پشتیبانی کنید. از جمعه دست نمای میوزیکال Beverly Hills. وقتی میخواهید فرنیچر مبلمان و هر نوع وسایل منزل بخرید، چه چیزی برای شما بیشتر اهمیت دارد؟
کیفیت، جنس با دووم،
قیمت،
سلیقه، این که به خونم بیاد،
سرویس و برخورد با مشتری.
چطور مگه جایی رو سراغ داری؟
بله، بنتیز ایتالیا با بیش از 30 سال سابقه تا امروز فقط اجناس خود را به عمده فروشان و صاحبان مغازه ها میفروخت، ولی اکنون درهای کارخانه خود را به روی عموم مردم باز میکند تا شما هم از قیمت های عمده فروشی این اجناس شگفت انگیز برخوردار شوید. قبل از خرید فرنیچر بعدی خود حتما از شوروم کارخانه بنتیز ایتالیا به مساحت 200,000 اسکوئر فوت دیدن کنید. از این بهتر نمیشه. Italian and designer furniture made in USA. بله، ساخت اجناس را با چشمان خود از نزدیک مشاهده کنید. بنتیز ایتالیا در رانچو دومینگز. آقای بهنام مدیر بنتیز از دوشنبه تا جمعه در خدمت شماست. تلفن 310-768-3814 310-768-3814.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید. سلام بفرمایید. با لطف کنید بلندتر صحبت کنید. من صداتون آهسته دارم عزیز. درست.
من 24 سالم هست. فریه رابطه 7 ساله داشتم با یه دختری.
ایشون چند سالشه؟
ایشون هم 2 ماه بزرگتر از من هستن.
بله. تو بلندتر بازم ممنون میشم، روی نزدیک گوشی، ولی که صداتون خیلی شفاف نیست جان. خب
درست بله. حدود 3 سال هستش که من شدیداً توی رابطه‌مون سرد شدم و طرف مقابلم از این وضعیت دیگه اخیراً ناراضی هستش و نهایتاً ازم خواسته که تشکیل رابطه مشخص بشه. به خاطر همین باهاتون تماس گرفتم که ازتون راهنمایی بگیرم.
آخه ماجرا این که شما از این رابطه سرد شدید یعنی چی؟
یه سری توی رابطه‌مون نکات منفی هستش. مثلا براتون بخوام مثال بزنم، من از همون اولش رفتار ایشون برام جذاب بوده، کلا رفتارش با خانواده‌اش یا صداقتش، وفادار بودنش، ولی هیکلش مثلا به دلم ننشسته. یا ایشون مثلا توی زندگیشون خیلی شلخته هستن، من آدم منظمی هستم و این واقعا منو اذیت میکنه. اصلا وقتی پیش هم هستیم من زجر میکشم، ولی هیچ وقت نمیتونم اینها رو بهش بگم. یعنی مثلا نمیتونم بگم که شما چون هیکل خوبی نداری من میخوام رابطه تموم کنم، چون به نظرم دلیل قانع کننده ای نمیاد.
نه دلیل قانع کننده ای میاد، ولی به این صورت نمیشه گفت. ولی دلیل قانع کننده است، برای که دو تا زن و مرد موضوع اصلی و اساسی یا آغازین که مهم هست مسئله ظاهرش. من اینه که حتی توی گفتگو با شنونده قبلی وقتی میگن از این آدم ظاهرش خوبه، رابطه جنسی اون خوبه، دو تا امتیاز فوق العاده مهم نیست برای علاقمند شدن دو تا آدم به هم به عنوان زن و مرد. و ماجرای شلخته بودنشون هم خیلی راحت میشه باشون در میون گذاشت. چرا نمیتونی حرف بزنی؟
من با ایشون در میون گذاشتم، حتی در واقع روبسته به ایشون.
روبسته برای چی هستم؟ شما دو تا جوون 17 ساله بودید با هم شروع کردید هنوز بازی قدیمی ها رو میکنین که مسائل پنهان میکنین. آقا این چه مسخره بازیه؟ آدم نه، اگر قرار باشه یه رابطه ای رابطه است، مهمترین مشخصه یه رابطه اینی که من اول حرف میزنم بعد فکر میکنم. اصلا برام مهم نیست که تو چی حس و احساس میکنی جان.
من از ایشون که میخوام خودشون رو اصلاح کنن، ایشون برمیگردن به من میگن که اول تو که سر هستی توی رابطه، یکم منو امیدوار بکن به این رابطه تا من در خودم تغییرات رو بکنم.
نه دیگه از این نصب کنی، دیگه از این مزخرفتر خودش. اگر ایشون فکر میکنه که اون تغییرات خوب و درستیه، باید این کارو بکنه، حتی شما بدتر هم میشی. اگر هم فکر میکنه که حرف شما مفت و بی خودیه، برای چی این کارو بکنه؟ و اصلا این چه نوع رابطه، این چه جور استدلالیه که من اگر تو آدم خوبی شدی یه کار بدی رو میذارم کنار، علوی اگر تو اونگونه که من میخوام نباشی من کار بدرم رو ادامه میدم یه کار بدتر میکنم، پس اصلا چه ملاکیست برای انتخاب در تو؟ اصلا این حرف یعنی چی؟
ایشون به نظر خودشون سرخته نمیان مثلا اگه این
موضوع خب اگر اونه که پس شما آدمش وسواسی هستی، بنابراین میتونه اشکال از شما باشه اگر ایشون از نظر خود شلخته اینه. برحال ما یه ملاک داریم عزیز، من اگر برگشتم گفتم که این چیزی که از یه متر یا دو متر که عقیدتی نمیشه با موضوع برخورد کرد، بلکه میشه تا حدودی به این نتیجه رسید که شما نظرتون درستی ایشون، بعد از اون اگر شلخته بودن ایشون یا کمی هست یا ایشون قبول نره شما رو اذیت میکنه، اون یه سوالی در مورد شماست که شما چرا وسواسی هستید و به این موضوع اینقدر اهمیت میدید.
حالا به نظر من این سرخه بودن رو هم براتون مثال زدم، ولی اگر یک نرمی رو در نظر بگیریم و از سر نفرم نظر خواستم و از اطرافیان هم پیشون رو میشناختن، ایشون آدم سرخه هستن واقعا. و میگم وقتی ازشون میخوام که خودشون رو اصلاح کنن این راه بار رو جلو میذارم، میگن که تو منو دلگرم به رابطه بکن، تو هر کاری که بخوای من میکنم.
مقصودشون از این که دلگرمم کن چیه؟
من توی رابطه های دکتر خیلی سرد هستم، یعنی مثلا دو ماه اگه ایشون رو نبینم اصلا دلم تنگ نمیشه.
خب اصلا شما چرا فکر میکنید شما رابطه عزیزم من؟ آخه ببینید من تعجب میکنم از شما جوونا، مالا آدم های مسن رو میفهمم، شما دو ماه برای کسی دلتون تنگ نمیشه ولی چی فکر میکنید اصلا این آدم رو میخوایید؟
آقای دکتر واقعیتش اینه که اعتماد به نفسم احساس میکنم کمه، احساس میکنم اگر این رابطه رو تموم کنم دیگه نمیتونم یه رابطه دیگر رو شروع کنم و تا به اینجا برسونم.
خب بس بنابراین شما بهتر رابطه ای رو اصلا شروع نکنید، به اینجا هم نرسونید، خودتون درست کنید. من اگر برگشتم به شما گفتم که نمیتونم راه برم برای که پام شکسته، بنابراین من چطور میتونم با شما راه برم یا شما بیام خونه شما؟ این که موضوع من نیست، موضوع من شکستگی پام عزیز.
یعنی شما میفرمایید که مشکل از من هست؟
بدون تردید من مشکل، من بحث رابطه هم، رابطه از هر دوتاتونه، دوتاتون هم ای بس و به درد هم اصلا نمیخوام، اما شمایی که دارید برای من خودتون معرفی میکنید ماجرایی این نیست که شما نسبت به ایشون سردید، شما اصولا آدم بسته و خسته و شکسته ای هستید. یعنی موضوع شمایید عزیز، بنابراین اهم از این که ایشون باشن یا نباشن، خوب باشن یا بد باشن چه فرقی میکنه؟ اتفاقا یه دلیل این که ما تو این رابطه، ببینید عزیز، اصلا یه دلیل رابطه و حسن یه رابطه در اینه که به یک اعتبار آینه میشه برای این که ما برای اولین بار صورت واقعی و حقیقی خودمون رو ببینیم. یکی از ارزش‌های رابطه همینه. من تا به حال فقط هی به من هر کیسته گفته چشم بده اینجوریه، دست دماغت اینجوریه، ابرو اینجوریه، من که نفهمیدم چه جوریه، من دیگران صورت منو توصیف کردن، اما روزی که شما به کسی علاقه من میشید و با کسی واقعا رابطه برقرار میکنین اون آدم میشه آینه شما، برای اولین باری که خود واقعی خودتون رو میبینید و بنابراین شما در این رابطه با تلیل به خاطر حرفا و اتفاقات که میانتون افتاده من رو به اینجا میرسونید، چون شما که راجب خودتون حرفی نزدید، که من با یه آدمی روبرو هستم که به دلیل آسیب‌های کودکی اصولاً رابطه و ارتباط رو دوست نداره، اون شادی و لذت و رضایت و خوشنودی رو از اون نداره و در نتیجه داره آسیب میبینه و آسیب میزنه. مسئله به همین سادگی است و در نتیجه شما رابطه به بعدم وقتی که یک کسی معتقده یه رابطه‌ای با یک کسی داره نمیتونه حتی یک روز سهله حتی یک ساعت مگر در شرایط اصلاحی به او فکر نکنه، و اگر شما یه دفعه بعد از یه مدتی یادتون میاد ای بابا اونم اونجاست، باید بدونید اسم این رابطه نیست. من همیشه عرض کردم علاقمندی به یه آدم سبب میشه که اون آدم همیشه مقداری از انرژی روانی ما رو به خودش اختصاص میده و بنابراین گوشه ذهن و مغز ما نشسته، مثل وقتی شما با یه کسی در این راه میرید، حالا ممکن حواستون به یه چیز دیگر هم بشه یا تو ذهنتون برید، ولی هر چند وقت یه دفعه به یاد او و یا متوجه او میشید، ولی که قرار شما دلتون براش تنگ نمیشه دو ماه میگذره، ولی چه اصلا راجبه یه رابطه 7 ساله صحبت کنید و اینکه شما وحشت دارید که او را اگر از دست بدید چیز دیگه ندارید، اصلا فایده ای همچین چیزی چیه؟ اصلا این چه رابطه ایست که ارزش داشته باشه؟ مثل که من هر یه سال یه دفعه یه پرتقالم بخورم، خب نخورم، حالا چرا دلم خوشه به این سالی پرتغال؟ مگر اینکه باز به دلیل گیر و گرفتاریام یه چیزایی رو بزرگ و مهم میکنم که اصلا مهم و بزرگ نیستن و مسائلم رو میخوام به گونه ای حل کنم که اصلا اون راه حل مسئله نیست.
درست کردم. یعنی شما میفرمایید که من برای حل این مشکلم که کلن توی روابطم من سرد هستم، یعنی به مامانم هم توی تهران زندگی میکنم، ایشون توی شهرستانم، مثلا 3-4 روز زنگ نزنم اصلا یادم نمیاد، در حالی که ایشون رو خیلی دوست دارم و رابطمون هم خیلی خوب هستش با هم، ولی در کل آدمی هم که زیاد پیگیر روابطم نیستم.
نه البته اون معنایی به اون صورت نداره عزیز. ببینید چون آخه باز با هم در تضاده. بسیاری از آدم ها هستن که اصولا استفاده مثلا از تلفن رو برای ایجاد رابطه اونقدر مهم نمیدونن. آدم هایی هستن که اگر تلفن نکنن فکر میکنن مثل که رابطه تموم شده، طرف مرده. پس این اولا یه مقداری برمیگرده به برداشت های ما. جمله دیگر شما یه ذره جای گفتگو داره که من مادرمو خیلی دوست دارم. مادرمو خیلی دوست دارم باز به دو تا معنی است. یکی این که واقعا با مفهوم دوستی آشنا هستم و اصولا یه آدمی هستم که با دوستی آشنا مادرمو خیلی دوست دارم. یکی این که من بقیه‌رم دوست ندارم. یه دهمم که مثل یک دهم بقیه‌ام که اونا مادرشون دوست دارن دوستام بگم وای من چقدر دوست دارم. بنابراین شما باز برمیگردم سراغ اون حرفم. رابطه شما به شما یه هشدار داده، مثل درد یا تب که به من شما میگه یه جایی یه چیزی خرابه که برو اونجا رو چک کن، تو موضوع داری، مسئله داری. این رابطه هم به گونه که شما داری توصیفش میکنید حداقل فایده بسیار مهم و با ارزشش این بوده که به شما گفته مرد به خودت بیا، آنچه که تو هستی احتیاج به تعمیر و تغییر و تصحیح داره و الا گرفتاری است. برای اون چیزی که تو به دنبالش هستی، تویی که برات اهمیت داره بودنت و خوب بودنت و رابطه داشتنت، تو ابزار و وسایل رو نداری. درست پس که من بخوام با سرعت خودم رو به 50 مایل اون برتر برسونم ولی اتومبیل ندارم، حالا ظرف مدت 1 ساعت 2 ساعت من چگونه به اونجا برسم حتی اگر بدوم؟ بنابراین اون چیزی که من از شما میفهمم مشکل رابطتون نیست، مشکل شمایید و او هم که اون حرفا رو میزنه مشکل اوست. به من میگید چی؟ میگم اصلا شما دوتا به درد هیچ رابطه ای نمیخورید و مخصوصا به درد هم. میخواید با هم بمونید بمونید، ولی اسم این رابطه نیست. کسی که 2 ماه یادش میره دیگری هست یا نیست یا دلش تنگ نمیشه جایی نداره. یعنی چون رابطه یه حد اقلایی برای آدم عادی و معمولی، نمیگم حتی انسان سالم و نرمال، داره، یه حد اقلایی. درست پسی که من شما یه حد اقلی باید استراحت بکنیم یا بخوابیم، یه حد اقلی باید غذا بخوریم. اگر اون حد اقلا نباشه اصلا مسئله زندگی زیر سوال میره. یه رابطه هم یه حد اقلی از توجه و صرف وقت و نیرو و انرژی رو داره. چگونگی اون رابطه قصه دیگری است. آدمایی گفتم هستن که با روزی 5 دفعه تلفن کنن، آدمایی هستن که ممکنه 2 روز 1 دفعه تلفن کنن، ولی اون آدم تو ذهنشونه و اون 1-2 روز یا هر چه که با هم هستن با تمام وجودشون با هم هستن، اونجا اون مسائل مطرح میشه. نوعش متفاوته. درست پس که شما خرج میکنید، حالا خرج کفشتون میکنید یا لباستون میکنید، ولی یه حداقلی تو همه اینا ضرورت داره. کمک بگیرید، ولی این رابطه رابطه نیست عزیز. نگران بود و نبودش هم نباشید. نه بودش درش خبری نه نبودش. بی خودی هم در مورد هیکل ایشون و شلخته بودنشون هم نخورتون، نه ایشون رو اذیت نکنید، برای اینکه موضوعها و مهمهای موضوعی و مطالب بسیار مهمتر و اساسی تری اینجا مطرحه. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمنم. شنگ و رجبان 2-3 دقیقه تا پیام هاست، من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. کنفرانس کودک درون رو در روز چهارشنبه 30 نوامبر از ساعت 7:10 بعد از ظهر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت. این کنفرانسی است که با 5 تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی و 5 تست آزمون آسیب دوران کودکی همراه است. بنابراین چهارشنبه 30 نوامبر کنفرانس کودک درون در شهر ایرواین. کنفرانسی در روزهای یا 3 کنفرانس در روزهای 16 و 17 دسامبر در هیوستون تگزاس دارم. روز جمعه 16 دسامبر 7-10 بعد از ظهر عشق و ازدواج، روز شنبه 17 دسامبر 2-5 بعد از ظهر با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد؟ 6 تا 9 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم. محل برگزاری این سه کنفرانس هتل 3131 در منطقه گالریاس در هیوستن تگزاس. ورودی $30 کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین همین شنبه 19 نوامبر در انجمن زرتشتیان در شهر وستمینستر در منطقه اورنج کانتی سخنرانی از ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر یا جلسه از ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر برپاست و عنوان صحبت من جوانی پررنج و گنج هست. ورود آزاد و رایگان هست برای همه هموطنان و همزبانان، هم از زرتشتی و غیر زرتشتی. 6 تا 9 همین شنبه در انجمن یا مرکز زرتشتیان جنوب کالیفرنیا، جوانی پررنج و گنج. و بالاخره سفری 8 شب و 8 روزه در پیش داریم از پورتوریکو، سن خوان و لیدار از 6 جزیره و بندر بسیار زیبای کاریبین. این سفر از روز یک شنبه 18 دسامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 26 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 8 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. با ما باشید.
بعد از 25 سال شعبه بزرگ دیزاین سنتر در دانتان لس آنجلس بسته می شود. اطلاعیه دیزاین سنتر، همه چیز باید به فروش برسد. عالی ترین لوسر اروپایی، باکارا، شوارسکی، لویچی مورانو و چک، گلچینی از اجناس منحصر به فرد، کابینت، تابلوهای نقاشی، مجسمه‌های برنز و صدها قلم اجناس بی‌نظیر با 80% تخفیف. شما دست خالی از این فروشگاه بزرگ بیرون نخواهید رفت. روزهای هفته 10 تا 5، شنبه ها تعطیل و یک شنبه ها از 11 صبح تا 5 بعد از ظهر. آدرس 313 خیابان 8 بین برادوی و هیل. تلفن های 213-622-5200 و 310-903-2629.
کیفیت عالی، عطر و طعم خوش را فقط از چای ایمپرا بخواهی.
عطر و طعم عالی، خوش رنگ ترین چای، فقط چای
ایمپرا. پخش از شرکت گلچین.
با پرواز صبح امارات به تهران شما در زمانی مناسب شبانگاه وارد تهران می شوید. ضمناً به هنگام توقف در فرودگاه دبی به طور افتخاری در سالن وی آی پی مرحبا لاونج از خود پذیرایی کنید. این سرویس و سرویس های دیگر ویژه امارات مانند بردن 2 چمدان در ازای هر مسافر، سفر را برای شما لذت بخش‌تر می کند. برای آگاهی از قیمت های ویژه این هفته امارات به تهران با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید و پرواز با امارات شگفتی های جهان را کشف کنید. شورت سیل. رسول نصیری ریالتر که تجربه کافی در مسائل مالیاتی و قانونی شورت سیل و توانایی مذاکره با بانک ها را دارد، نامی خوشنام و معتبر است که با دسترسی به لندرهای متعدد از ورود منزل شما به مرحله فورکلوزر جلوگیری می کند.
سایه هستم. فکر نمی کردم کار پیچیده شورت سیل رو به این سرعت و راحتی بشه انجام داد. رسول نصیری از اول تا آخر کارام انجام داد و قدم به قدم منو تو جریان کارام گذاشت. برای کار شورت سیل من فقط رسول نصیری رو پیشنهاد میکنم.
رسول نصیری متخصص شورت سیل. 818-458-2059 458-2059.
رسول نصیری دستش در نکنه، من از کلی نگرانی استراب نجات داد. تجربهش تو شورت سیل آرامش رو به زندگی من و خانوادم برگردند. ازش متشکرم.
انجام امور شورت سیل برای رسول نصیری یک کار تخصصی است. 818-458-2059 458-2059. DRA license number 012-75844.
تجربه، تخصص و برایی یک وکیل ضامن موفقیت آن پرونده می باشد. با من کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی تماس بگیرید. 818-99-99-99.
2.95
چی 2.95
رفتم یه پیچ خریدم $2.95 بدم دندون پزشک بذاره تو دندونم. میدونی چه پولی سیو میکنم؟
مگه دیوونه شدی من؟
چطور مگه؟
مرد حسابی این کاری متخصص ایمپلنت که 3 سال آموزش دیده باشه.
نه یه دندون پزشک معمولی که فقط یه ویکند رفته دوره دیده و حالا میخواد رو فک تا کارآموزی بکنه.
ببین اگه سلامتی و اطمینان خاطر برات مهمه حتما به دکتر فرشید برنا مراجعه کن.
دکتر فرشید برنا پزشک متخصص و آشنای شما، دارای بورد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس را با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند. همین امروز با شماره 310-553-1583 310-553-1583 تماس بگیرید.
پس حالا من مایل پیچ 295 چیکار کنم؟
به من داره گردنت یادگاری.
دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون، چون من واقعا توی مدت با توجه به این صحبتهای خیلی خوبتون که واقعا گوش دادم خیلی استفاده بردم و امروز زنگ زدم میخواستم راجع به شوهرم باهاتون صحبت کنم. ما 3 سال پیش حدود 3.5 سال پیش شوهرم با من درگیر شد، یعنی رفتیم توی یه فروشگاهی و به من گفت، آقای به من سلام کرد، بعد این به من گفت چرا سلام گرمونه هم کردی و موهای سلام گفتیم دیگه. خلاصه شب اومد و دعوا بزن بزن و منیجر اومد و بعدی که پلیس اومد و اینو بردن این شد دیگه. خلاصه خیلی ما مکافات کشیدیم توی این سال.
ببخشید شما چند سالتونه؟
من 45 سالمه.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون حدود 50 سالشه.
وقت چه مدتیست ازدواج کردی؟
من الان 16 سال ازدواج کردم.
آیا این ماجرای که اون شب این گونه یا اون روز این گونه بود قبلا هم نمونه ها شب نزدیک؟
نه قبلا این همیشه شوهر من مثلا رو تلفن ها خیلی حساس بود، ما مثلا تلفن ها رو چک میکرد یا مثلا صدای منو مثلا یه موقعی ضبط میکرد، مثلا تو مثلا سر کارم که بودم میمدم خونه میذارم مثلا صدای منو ضبط کرده، مثلا دارم با همکارم صحبت میکنم، یا مثلا خیلی حساس بود، یه حالت اینجوری رو داشت، مثلا تلفن ها رو رفت میکرد، تمام سکر میکرد کی زنگ زده کی زنگ نزده. من فکر میکردم همیشه مثلا یه سه خیلی ساده است.
اصلا خب شک و سوءظن کجاش ساده است کنم؟
بله. بعد دیگه خلاصه اینجوری با هم تعریف
میشه کاری بکنه چون صدای اضافه پخش میشه عزیز.
بله. بعد دیگه خلاصه این 3 ساله دیگه ما این شوهر من البته 3 تا بچه دارم، 3 تا پسر دارم.
چند ساله هستن بچه ها؟
14 ساله و 11 ساله و 9 ساله.
بله.
بعد خیلی دوست دارم که این شوهر من واقعا با توجه به حرفی که من از شما شنیدم الان میفهمم اون در چه موقعیتی قرار داره. داشتم میگم بابا جان این مشکلی که تو داری باید درمان بشه، حداقل یه دکتری چیزی برو، این که اصلا زیر بار نمیره. بعد مثلا فرض کنید که با فامیلش توی داره چت میکنه، فامیل شفه براش میدیسه که زن تو با کارگر خونتون رابطه داشته دیگه. خلاصه این دوباره بزن بزن و ما الان اصلا سه ماه
بزن بزن با کی؟
با من. مثلا میگه که
یعنی اگر فامیل ایشون یه همچی چیزی میرسه چرا شما اونه این برید پرو به یه وکیل برید از اون فامیل شکایت کنن؟ من کسی
میتونه فامیلش تو ایرانه آقای دکتر، فامیلش از تو ایران اینه چت، یعنی تو فیسبوک نوشته که زن تو با کارگری که میومده خونت رابطه داشته. این نشسته اومد محکم زد رو پای من، منو بلند کرد پاشو ببین در مورد چی میگن. دیگه من از همون روز اصلا نشستم
باهاتون. یه سوالی ازتون دارم، اگه کسی بهشون بگه این فامیل محترم شما از اونجا چی میدونه، جوابشون چیه؟
من نمیدونم. بعد دیگه خلاصه من 3-4 ماهی که من اصلا جلوی در خونه میخوابیدم که صبحشو دردم میدونم بیرون که این منو دیگه خلاصه به چاقو و همه چی من تحقیق کرد و بچه ما گفتیم بابا به خدا به پیر به پیغمبر
چه ارتباطی به خدا و بیرون پیغمبر؟ خانم همسر شما بیماره، یعنی
حالا من از شما خواهش میکنم که آقای دکتر ازتون تمنا میکنم یه مسیج دیگه چیزی بدید چون من سه تا پسر دارم.
من هیچ مسیجی ندارم. یعنی چی مسیج بدم؟ ایشون
یا با حداقل داره میشنوه الان. این الان داره میشنوه حرفای شما رو.
ایشون این گونه اگر این گونه است که شما توصیف میکنید بیماری است عزیز. ایشون یه مغزی داره که به گونه موضوع رو تجزیه و تحلیل میکنه که واقع بینانه نیست و کار دستش میده.
بله.
اولا خودش سخت رنج میبره بعدم دیگران رو از پا در میاره. هم سه تا بچه رو هم شما رو.
بعد من رفتم تو دادگاه اینقدر گریه کردم این قاضی همینجور من نگاه میکرد دلش میسوخت و خانم این اصلا نباید بیاد پیش شما تو خونه. گفتم خواهش میکنم این گناه داره بچه‌هاش دیگه ما اینو آوردیم گفتم بیا خونه. بعد دیگه از همون روز بدتر شده اصلا آقای دکتر خیلی خیلی بدتر شده خیلی بدتر شده. بعد دیگه خلاصه رس میگم بابا حداقلش اینه که یا من ببرم تو بشو برو ایران میگه برو ایران تخصیص کن من بیام اونجا پدرتو بکشم مادرتو بکشم برادرتو بکشم بعد دیگه خلاصه چیز ممنوع خوری کنم اصلا میگه فیزیکی بعد تو رو من تنبیه بکنم اینجوری که نمیشه که. بعد دیگه خلاصه یه برنامه ما داریم آقای دکتر من نمیدونم باید چه کار بکنم به فامیلش هم همه میگم به آروم باش
به فامیل خانم اینا شما لطف میکنید با یه روانشناس صحبت میکنید ببینید ایشون یه مقدار اطلاعات بیشتر بگیرن کمکتون کنن برای که شما وارد یه مرحله شدید که برای ایشون و شما و بچه ها خطر جدی هست. این موضوع در حد کامل بیماری است اگر این چنین است که شما دارید میگید و بدون معالجه و مداوا و دارو هم ایشون یه آرامش نسبی پیدا نمی کنن و از این افکار باطل بیرون نمیان و الا میتونن کار دست خودشون رو شما بدن. بنابراین فقط کمک بگیرید و مطمئن باشید که این مسائل جدی میگیرید. بی خودی هم با خانواده و نمیدونم خواهش و نمیدونم اینا هم این موضوع نه هیچ وقت حل میشه نه رفع میشه. امیدوارم بتونید کمک بگیرید عزیز کمک بگیرید به این دوست روانشناسی که باهاتون کار میکنه بعد از این مقدار آگاهی بیشتر توصیهش درباره موارد مختلف چیست. امیدوارم ایشون هم حاضر باشن رو همون روانشناس.
آقا خودش میگه من آدم سالمی هستم میگه من سالمم دادم میگه تو مریضی میگه تو روانی هستی.
بنابراین با شما بیان برن دکتر و اون داستانا رو اونجا تعریف کنن.
بعد میگه تو روانی هستی تو روانی هستی.
من اونو فهمیدم خانم من فهمیدم بهشون میگه بسیار خوب من روانی رو بر دکتر دو تایی میریم اونجا راجع به موضوع صحبت میکنیم تا دکتر تشخیص روانی بودن منو بده بعد من معالجه بشم.
بعدش هم من همیشه تو زندگی شاید دکتر نقش مادر رو بیشتر بر این داشتم یعنی همیشه اینو مواظب بودم بیشتر یعنی یه موقع میشتم فکر میکنم میگم بیشتر مواظبش بودم اصلا یه حالت اونجوری واقعا.
حالا ممکنه بگید چه فرقی میکنه اگر من بچه هم رفته زیر ماشین حالا نگرانم که من برش کفشم میخریدم کلا هم میخریدم. ببینید مشکل من با شما این است که موضوعهای مهم و اساسی را که دنبال مسائل جزئی هستید و این میتونه کار دستتون بده. بنابراین کمک بگیرید عزیز که مطمئن بشید کاری که میکنید به خیر و صلاح اول ایشون بعد بچه‌هاتون و بعد خود شماست. برای خوشحال شما.
اصلا بچه‌ها خواهش می‌کنم این بچه‌ها الان خیلی واقعا تحت فشارن چون مرتب این یه دفعه مثلا اعصابش به هم می‌ریزه خیلی شدید مثلا میگه جون میشه آدم اصلا تو برجون میخواد خوشو پرت کنه اصلا یه حالت خیلی بدی میشه.
حالا شما پرت نکنید برید دکتر خانم برید دکتر بچه ها کمک کن در حال مواظب خودتون باشید خواهش کنم تمام رادیو ایران بفرمایید.
الو
بله بفرمایید.
میتونم
صحبت کنم؟ بله تمام فرمایید بلندتر در خدمت کنم بفرمایید.
خواهش میکنم من قبل از که مطلب برز بسنم خلاصش میکنم دختر من سه بار تماس گرفت با شما متاسفانه و هیچ روزی تلفن آزاد نشد از ایران و من اون چی که شنیده بودم سعی کردم که خدمتتون عرض بکنم شاید یه راه چاره برای ایشون باشه. دختر من 4 سال پیش با یه جوانی تو تهران از طریق اینترنت آشنا شد. جوان منقولی بود اولین بار که من قبل از بیام با آمریکا با ایشون آشنا شدم. یه جوان مؤدبیه بچه شهرستان از همدیگر خود من هستش. بعد پرسیدم که میخوام ازدواج بکنیم خلاص ازدواج کردم با شرایط سختی دختر من داشت چون دختر من از همسر قبلیم بود و با اینکه مادرش مخالفت میکرد به شدت و مسائل و مشکل زیادی پیش اومد خلاص من سعی کردم که این رو جوان با همدیگه در کنار خانواده دو خانواده که البته در جمع خانواده ایشون فقط من بودم از خانواده دخترم و خانواده مادرشون با این پسر خانوادهشون اومدن ازدواج مفصل گرفته شد و
بچه ها چند ساله بودن در وقت ازدواج؟
پسر دختر من 24 سالش بود اون آقا پسر 25 سالشون بود.
بله
آقا پسرم لیسانس هستن، دخترم هم لیسانس گرفتن از اون درشته که مورد علاقه شون بود. بعد از دو سال که گذشت و روزی که من خواستم بیام آمریکا، البته با همسرم و فرزندان اومدم تو آمریکا، دختر من خیلی تو فضول بیتابی میکرد بسیار شدید و من گفتم شاید هست غصه نخور، کنار هم باشین، برای همدیگه خوب باشین، و اومدم اینجا. تا چند وقت پیش از امین شبید امسال وقتی صحبت کردم، دیدم دخترم و داماد همچین دل سردن، کم با من صحبت میکنن. وقتی پیگیر شدم تا چند وقت پیش فهمیدم که دخترم گفتم چرا صحبت نمیکنی، چرا انقدر بیتابی میکردی، حالا ساکت و آروم میگو. بابا چند وقت پیش از به طریق اینترنت هر وقت سعی میکردم که ببینم این با کی صحبت میکنه، با چی پیغامایی داره، پنهان میکرد. یه روز که نبود من متاسفانه دیدم گویا ایشون با یک دختر خانم آشنا شده، آشنایشتم 4 ماه 5 ماه قبل از ازدواج ما بوده. گفتم به شما نگفت نگفتم خب چی داستان؟ گفتنش که من وقتی پیگیر شدم دیدم که این آقا از اون خانم در این 4 سال نامه های زیادی داره، همه نامه هاش هم بر اساس عادت توی اینترنت بر خودش بازگانی کرده. من همه رو خوندم، دیدم که اون بسیار اظهار عشق و علاقه به این میکنه، اینم اونو دوست داره. وقتی از این پرسیدم گفتش که آره ما با هم بودیم. گفتم پس چرا اومدی با من، مثلا میل به ازدواج داشتی؟ گفت بالاخره روز که با تو آشنا شدم یه 5 ماه بود که با اون غر کرده بودم، به شدت عصبانی بودم، تو سرای من سبز شدی، خلاصه آشنا شدیم و خانواده دیدم و بابات دیدم و از این حرفا تو رو دیدم و بالاخره به تو علاقمند شدم، حالا اون دوباره اومده سمت من. و گفتم حالا تکلیف تو چیه؟ میگه پدر من خیلی سخت ناراحتم از اینکه تو زندگی من میگم که یکی چیزی تو قلب اینجا داره، من افسرده شدم، به شدت البته گریه میکرد، این چند وقت ناراحت بود. گفتم بابا جون خیلی توی زندگی امروزی که من تجربه کردم جوانایی هستن که حتی
حالا این که بهش چی فرمودی تو، چون متاسفانه وقت اون کمه مهم نیست.
بل بل.
خب دختر حالا... بچه‌ای که ندارن؟ دارن؟
نه ندارن.
خب اون وقت دخترتون فکر میکنه اون آقا یعنی شوهرش میخواد این رابطه رو با اون خانم نگه داره یا میگه تمام؟
نه میخواد نگه داره و به اصطلاح خیلی هم پافشاری میکنه. و گفتم خب تو نظره چی؟ میگه که وقتی کسی که تو قلبی جا داره، کسی که تو احساس این هستش، من جایی ندارم، این چه زندگی من 5 سالی که باید بمونم، ممکنه یه بچه‌ام
برای ما بیاد. قرار نیست که بمونم، برای چی بمونم؟ اگر یک کسی است که کسی دیگه تو زندگیشه، دخترش اونجا چه کار میکنه؟ هیچ دلیل نداره برای چی بمونه، به امید چی بمونه، برای چی بمونه عزیز؟ ما ازدواج نمیکنیم، اونم دو جوان تحصیل کرده ازدواج میکنن که یکی دیگه تو زندگیشه. مگر اینکه دختر شما باور داشته باشه که همسرش میتونه دو تا زن داشته باشه، اون خانم هم قبول داشته باشه که ایشون زن اولش باشه، اون زن دوم. اگر هر سه باش راحت و راضی هستند و اینچنین باور دارند و دوست دارند و درست میدونن، خب بمونه تو همون زندگیشون، هم زن دومو بگیره دیگه.
این که منتفی آقای دکتر از لحاظ فرهنگ ایران و اون که
از نظر فرهنگ ایران منتفی، در فرهنگ ایران که این سه زنی و چهار زنی هم
هست. به هر حال خانواده این دختر مثل همسر دختر منم، همسر خود منم عذر میخوام، از اون اولم با این ازدواج مخالف بود، چون فکر میکرد انتخاب من هست، واسه انتخاب خودش باشه و این دختر بالاخره با این آقا ازدواج کرد. حالا هم سخت بهش گفتم اگه بخوای بری راه نداری که خونه مادر ممکنه اذیت بشی فلان. به حال دختر من سخت عصبانی و ناراحت از اینکه این جوون چنین کار کرد. خودم تعجب، حتی پیج بهش زنگ زدم پسرم یه زنگ به من بزن با صحبت بکنم، گفت چش بابا و خبری نشد. میخواستم چرا این کار کردی نه دلیلش
چرا این کار کردی ازم دل این چرا نمیخواد نیست که من بهت بگم چرا مثلا راه رفتی. به شما برمیگرده هم حرفایی که به دخترتون زدی، به شما میزنه چرایی که شما پرسید که پاسخ نره، مسئله روشن نمیکنه. اگر مثل اینکه من به یکی بگم تو چرا مثلا دروغ گفتی یا دزدی کردی، فرقش چیه؟ چراهاش خودش هم شاید ندونه. نه به نظر من اگر زندگی این چنینه، اگر دختر شما باور به چند زنی نداره، اگر اون دختر خانم دیگه باور به چند زنی نداره، برای دختر شما اونجا جایی برای موندن نیست. و بعدم امید این است که من شما به عنوان پدر و مادر بیخودی برای بچه هامون زن و شوهر نتراشیم. بعد از اینکه اونا همه کارا رو کردن و انتخاب کردن، نظرمون رو صمیمانه و صادقانه بگیم، تا اینکه بیخودی فکر کنیم که ما چون میدونیم که غالبا هم نمیدونیم. یا همون حرفی که شما زدید، پسری بود نجیب و مؤدب، غالب اوقات پسرای نجیب و مؤدب که سرشون زیره موجودات پنهانکار دروغگویی هم هست. خب اون وقت چی؟ یعنی اون شرم و خجالت در آدمانشون دهنده یه احساس بد درونی و پنهانکاری دروغه، و الا انسان چشمشو به چشم دیگری میاندازه، خجالت هم نمیکشه، آداب و ادب رعایت میکنه، ولی ظاهرا مطیع و فرمان بردار بودن با خودش نشون دهنده زندان ذهن و زندگی پنهانی. اگر این حرفایی که شما من زدید دخترتون و اون پسر قبول داره این گونه هست، جایی برای دختر شما تو موندنتون رابطه نیست و اون آقا و خانم هم احتمالاً خوشحال میشن که این رابطه یه جوری به آخر برسه. مگر این که گفتم هر سه به نظام چند زنی باور دارن، خب وقت مبارکشون باشه، امیدوارم حداقل این وضعیت رو بتونن ادامه بدن. ولی اگر قابل قبول نیست، ماجرای همسر سابق شما مادرش هم مثلا شما کاری نیستید. اون سه نفر اگر این رو نمیپذیرند و نمیپسندند و بعد اون آقا پسر یعنی شوهر دخترتون میخواد رابطه‌اش رو با اون خانم ادامه بده، جایی برای ماندن دختر شما نیست.
اتفاقا واسه من خواهد بود بین فرمای شما ازش میپرسن بودم حالا فرضیم شما از این آقا جدا شدی، بعد از 3 ماه 4 ماه حس کردی که بدون ایشون نمیتونی زندگی بکنی.
اصلا هم چیزی نیست، اصلا هم چیزی نیست عزیز من. یعنی چی؟ اولا هیچ کدوم از ما در دنیا هستیم که بدون همه میتونیم زندگی کنیم. این یه بیماری است. یه کسی که من بگه من بدون دیگری نمیتوانم زندگی کنم با دیوونه باشه، مثلا وقتی دیگری خیانت کرده یا نمیخواد با او باشه. این یک. دوم، ما وقتی یه کاری درسته رو انجام میدیم، این که بعدن ممکنه معلوم بشه 2 ماه دیگه یا 20 سال دیگه غلط بوده، بوده که بوده، ما قرار امروز ببینیم کار درست و خوب چه هست و بعدش هم دیگه جایی برای دختر شما اونجا نیست عزیز. اصلا این درست به سه این است که من به جای بچه خودم یه بچه دیگه بهم بدن. شما قبول میکنید الان دختر شما رو برن یه دختر مثلا 28 ساله دیگه به شما بدن، میگن اینو جای اون بگیر؟ اصلا چه جایی هستن برای این گفتگوست؟ این حرفای شما هم عجیب و غریبه. باز جمله رو تکرار میکنم، اگر اون آقا میخواد با اون خانم رابطه داشته باشه و این سه حاضر نیستن، هر ستایی با هم زن و شوهر باشن که بعید است ولی چون به هر حال ایران هست همه چیز ممکنه، جایی برای دختر شما برای موندن نداره. بعدش هم پشیمون میشه، بشه سرش هم به در دیوار میزنه بزنه، فرقی نمیکنه. الان انتخاب و تصمیم درست نماندن تو این رابطه و زندگی زناشویی است، روزی که اون مرد با کس دیگه است و دختر شما جایی نداره. اشتباهی شده از جانب هر که بوده مهم نیست، مهمش اینه که اشتباه رو باید تصحیح کرد و الا اشتباهات بعدی و بیشتر به دنبالش بیاد. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم ولی خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
متقابلا
شما لطف کردید، ممنون. خواهش می‌کنم. شنگ رجمن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیست. درمابر هنوز رقیب ندارد. درمابر بهترین پکیج سال را هدیه می‌دهد.
با خرید 4 جلسه لیزر تراپی بدون درد برای از بین بردن موهای ناخواسته، علاوه بر دریافت 2 جلسه رایگان تا 1 سال فری تاچاپ بگیرید.
بله، درست شنیدید. تا 1 سال فری تاچاپ را مهمان درمابر باشید. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 درمابر.
کارنامه ما موفقیت در بیش از 5000 پرونده قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. با من کامران یدیدی وکیل تصادفات تماس بگیرید.
818-99-99-99
This is Club Soul, the final destination for pure music. All Soul Music presents Club Soul at the R Lounge this Sunday, November 20th. Experience the ultimate upscale lounge.
Dim lights. Beats pumping. Before you know it, the crowd is jumping.
That's groovy.
You know all about that, don't you?
What you know about that?
With the best of Persian, Euro, and world music, this is one of them you won't want to miss. With a live broadcast over 670 AM KIRN, Club Soul, this Sunday, November 20th at the R Lounge, located in 11608.